اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سلام و ادب و احترام خدمت شما. عرضی سلامتی و توفیق. شما موفق بشید در رسیدن به اهدافتون، البته اهداف شریعتون. این وقت دعا نکرده باشیم شما به چیزای بد بد برسید تو ذهنتون شما. خب من چون زیاد فرصت نداریم سریع بحثم رو شروع کنم، بعدش هم همونطور فهمدن پرسش پاسخی داشته باشیم، سوال جوابی. ببینید وقتی چون عنوان جلسه رو گذاشتم ایراد نمیشه، عنوان جلسه رو گذاشتم تقابل تمدنی بین ما و غرب، این اول بعد یه فهمی ما راجبش داشته باشیم. مشکل غربی ها با ما الزاماً مسلمان بودن ما نیست، کما که خیلی از کشورهای اسلامی رو ارتباطات خوبی، خیلی خوبی باشون دارن. یعنی حتی اگر این اتفاقات که در عربستان میفته، اگر در یک کشور شاید غربی میافتاد، اینا بیشتر واکنششون میدادن تا اینکه در عربستان داره اتفاق میفته. مسئله هیچ براشون مهم نبوده. خدمت شما عرض بکنم حقوق بشر و آزادی و اینجور چیزا اخیراً یه سری تغییرات دارن میدن، اونم چون نگران سقوط رژیم سعودی هن. یعنی خود یه سری پوانها بده، یه سری به قولی درها رو باز بکنه، اجازه بده اینا راحت تر بشه. من اول این تقابل از سمت اونا تعریف میکنم براتون، از زبان خود اندیشمندان. اونا معاونت های یعنی وزرای در اون وزیر دارایی و خزانه داری در امریکا خیلی مهمه، عمدتا هم دست صهیونیست هاست در ایالات متحده. آقای جورج شولتز که 1980 تا 1988 وزیر دارایی و خزانه داری دولت ریگان میشه، یه جمله داره در مورد ایران، خیلی جمله عجیب غریبیه، چون اونا الکی مبالغه آمیز صحبت نمیکنن. خبرگزاری خودمون هم نیست بگیم خودم واسه خودم مثلا نوشابه وا کردیم یا چیزی داریم میگیم، میخوام دقت بفهمید. میگه انقلاب اسلامی خطرناکترین صفت تفضیلی، از این خطرناکتر طوله نداشتیم، دشمن مشترک. گزاره دوم هم خیلی مهمتره به نظرم، اینکه مشترکه، فقط دشمن نمیدونم اروپا یا آمریکا یا یه جای دیگه نیست، دشمن مشترک تمدن غرب. غرب هم نه، تمدن غرب. یعنی اگر اینا خودشون میگن که تمدنشون برمیارن به 2600 تا 2900 سال پیش، اگر از اون یونان و روم شروع بکنیم، یه تا الان ما دشمنی نه به این خطرناکی داشتیم، نه مشترک بوده و نه هم دشمن تمدنی بوده، در سر تا سر تاریخ آن است. و چرا ما خودمونو واقعا تو قد و قواره این تقابل تمدنی میدونیم؟ نه. و ما چیکار کردیم؟ مگه ما چی داریم میگیم؟ مگه ما چه حرفی میزنیم که خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ؟ آقای خورده کوتاه بیا دیگه. ریچارد نیکسون، ایشم که دیگه رئیس جمهور میشه بعدا در امریکا، میگه کتاب، یه کتاب داره به اسم پیروزی بدون جنگ. بدون جنگ ما بتونیم پیروز بشیم. میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی خطرناکتر از تهدید کمونیسم و شوروی است. کمونیسم آیا در مقابل کاپیتال سرمایه داری، در مورد کاپیتالیسم سرمایه داری، لیبرال سرمایه داری، آیا یک قطب مقابل وحشتناک نبود؟ آیا نصف دنیا رو به کرنش وادار نکرده بود؟ آیا نصف همین اروپا، نصف همین آلمان، شرقی غربی، کره، شمالی جنوبی، کل دنیا رو اینا نصف کرده بودن؟ آیا صدها کلاهک اتمی نداشت؟ آیا این موشک‌های اتمیشو در کوبا مستقر نکرد توی وجبی آمریکا؟ این خیلی خطرناکه. میگه نه، اینا خطرناکتر. نه من نمیگم، رئیس جمهور آمریکا داره میگه، میفهمه داره میگه چی میگه. پس اونا از ما یه برداشتی دارن که ما خودمون نداریم. حالا میخوایم ببینیم این برداشتنا برداشت صحیحیه یا در مورد ما دچار توهم شدن و به خاطر همین دارن انقدر با ما دشمنی میکنن. نماز و روزه و اینجور چیزا مشکله. خب این همه 1.5 میلیارد رو کره زمین دارن نماز و روزه میگیرن، نماز میخونن روزه میگیرن، چرا اینو فقط به ما بند کردن؟ و در مقابل روش های برخورد با ایران رو مطرح کردن که عمدتاً فرهنگی اجتماعی روش ها. خب من کارو رسانه ای میگم بدن جمعه، مثل طرح دلتا، ویزای دانشجویی، گزارش کمیته خطر جاری و چه که بچه‌ای علوم سیاسی میخونن میدونن چی میگن، البته اگه اینا رو استادتون بگن. یعنی تقابل وجود داره از سمت اونا، از سمت ما هم یه سری حرفا زدیم. ما مثلا گفتیم خدای خدا تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرمایید، یعنی این انقلاب تمومی نداره تا خود ظهور، معنیش اینه. ظهور هم از اون طرف بسیار واضحه، لیظهره علی الدین کله، کل کره زمینو میگیریم ما مدعی. به راستی زمین به ارث صالحان خواهد رسید، مدعی. آیا اون همین 4-2 شعار ما رو جدی گرفتن؟ این بعد از توش در بود. وقتی صحبت از تقابل تمدنی میشه، این طرف من تمدن ایرانی اسلامی دارم، اون طرف هم تمدن غربه. خب یه ریویوی کلی بکنیم تاریخو خیلی سریع، بحث هم نیست، هر کدوم اینا یه 2-3 جلسه سخنرانی بدون اغراق. و بزرگواران ببخشن نمیشه همه فاکتورهاشو گفت، فقط باید یه سرفصلایی رو بگیم بیم. ما تقابلمون با تقابل ما یه جغرافیایی رو دارم عرض میکنم، ما یه ایران با جغرافیای چه، حالا جغرافیای زمینی و چه جغرافیای فرهنگی، همه رو دارم میگم. ایران به ما و ایران یک زمانی تقابل داشتیم با اروپایی‌ها، با اسکندر حمله میکنه با خاک یکسان میکنه، از این ور میاد تو، از اونم میره بیرون، حکومت هم ساقط میکنه، 80 سال هم حاکم میشن اینا. آیا ما متأثر از هلنیسم شدیم؟ آیا به سمت خورشید پرستی رفتیم؟ اونها عمدتاً مکتبی و مذهبی که قبلش در اروپا پرستی میشن هلنیست بوده، ادونیست ها بودن. ما متأثر از این، یعنی چیزی نیست که خیلی محل توجه باشه، نیست چیزی، میره اون پرکارش. تقابل دوم رو با اعراب داریم که اینا مسلمونن. اینا میان، ما اگر قبلا هلنیست نشدیم اما اینجا مسلمون شدیم. اما مسلمون شدن هم مثل مصری ها نیست، مصری ها مسلمون شدن، زبانشون هم عربی شد. مصری ها عرب نیستن، سوریه‌ای ها عرب نیستن، لبنانی ها عرب نبودن، زبانشون عربی شد. بعدها در اثر حالا دیگه مثلا زیست در جغرافیای اسلامی، خب طبعا اعراب رفتن اومدن، ایران هم اومدن دیگه، با اون کار ندارم، واسه نژادی هم ندارم، اما باید این فهم بشه دیگه. ما زبونمون حفظ میشه. چند وقت قبل بود شما یه بار همین از ترامپ شنیدم، از یکی از معاونینش، که اگر ما نمی بودیم عربستانی الان داشتن چیکار میکردن؟ فارسی حرف میزدن. اینو گفت دیگه. یه بارم نه، دو تا از مسئولینشون تکرار کردن این مسئله. یعنی چی باز؟ حمله سوم حمله مغول هاست. اینا به لحاظ دینی چیزی در چنده نداشتن، حمله نظامی میکنن، خودشون مسلمون میشن. یعنی طرف اسمش میشه سلطان محمد خداونده، شروع میکنن رصدخونه ساختن. حمله نظامی کرده تو قلب ما و متأثر از ما شده، هضم شده. یعنی ما کاملا مغول ها رو در خودمون هضم کردیم، جزئی از فرهنگ ما شده. یه سری لغت هاشون مونده، یه سری اسم غذا مونده، اسم چند تا آثار باستانی و اینا اینجور چیزا ها؟ اما الان ما هیچ ربطی به مغولستان نداریم، هیچی. نبرد چهارم ما تقابل با غربی هاست، دوباره با اروپایی ها. در این چهار مورد حمله که ما صورت گرفته، ما دو مرتبه فرهنگی اجتماعی متأثر شدیم، یک بار در مقابله با اعراب، یک بارم الان در مقابله با چی؟ اروپایی ها. غربی ها بگی. وقتی میگیم غرب دیگه غرب تمدنی مد نظرمون، الزاما بحثمون فقط آمریکا نیست. وقتی غرب تمدنی رو شما لحاظ کردی، کره جنوبی رو هم بگید غرب. اینا باید فهم بشه. ما از اون طرف نباید بگیم ما ایران فلان جو بگیردمون، دچار یه شوونیسم مضحکی بشیم، بعد یه توهمی بزنیم، بعد بکنیم خبری هستیم. بعد خیلی از این بچه‌هایی که از این فازا دارن، وقتی باشون صحبت میکنی اون ایرانی که تعریفش میکنن یه ایراد داره، همه چیش خوبه، یه ایراد داره که اون ایرانی اصلا وجود نداره. اینا دارن ازش میگن یعنی چی؟ اما معقول نگاه بکنیم به این مسئله. ظاهرا عرب تجربه نشون داده که ما الزاما نبرد نظامی رو ما تاثیر نمیذاره، حمله نظامی، چون اگه می‌خواست تاثیر بذاره ما در مقابل یونانی‌ها خیلی زودتر و بعدش مغول‌ها باید کوتاه میومدیم. اینجا دین عرب مهم بوده، فرهنگ عرب مهم بوده. بنده یه سخنرانی دارم، فتوحات غیر اسلامی، خیلی هم مفصله، یه سخنرانی کامل هم هست، مدعی هم تو این بحث با خیلی از علمای تاریخ و حوزه و دانشگاهش اصلا بحث کردم سرش. اونو گوش کنید. من معتقدم اسلام در برخورد با ایران حکایت مرسدس بنزی بود که از اش به عنوان تراکتور برای شخم زدن زمین استفاده کردن. انقدر داشته ها داشت که اگر درست تر می اومد هیچ نیازی به هیچ گونه جنگی نبود. کما اینکه اندونزی پر جمعیت‌ترین کشور اسلامی جنگی در کار نبود، مسلمان شد. مرسدس بنزی بود که ازش به عنوان تراکتور استفاده کردن، در شأنش نبوده اما موتور قوی داشته دیگه. با این وجود اون اسلامی که مد نظر پیامبر بوده نبوده، اما همون نداشتش از خیلی از ادیان زده جلو. هیچ وقت مسیحیت نتونست من اینجوری به چالش بکشه. مسیحیت هیچگاه در برخورد با زرتشتیگری نتونست چالش باشه، اما اسلام چالش ساخت برای زرتشتیگری. بماند که زمان آن، در آن زمان ایران باستان، ایران ساسانی چه ویژگی هایی داشته، چقدر مردم خسته بودن از ایران ساسانی، اینا محل بحث من، گفتم هر کدوم یه سخنرانی جدایی. اما میخوام بگم تو این ما رسیدیم الان به مرحله ای که ما در مقابل تمدن غرب، که واقعا تمدنه از نظر من، همه شاخصهای تمدن رو داره. حالا بعضی‌ها دیگه خیلی سختگیرانه باش برخورد می‌کنن، میگن اصلا تمدن نیست، نمیدونم چی و فلان. من قبول ندارم، من منصفانه نگاه می‌کنم. بیشتر از اون که ما متأثر از نظامیگری اینها باشیم، مثل حمله مغول‌ها یا یونانی‌ها، متأثر از فرهنگیم، متأثر از سبک زندگیم. چرا؟ نمی‌خوام بحث بکنم راجع بهش. و این طرف ماجرا وقتی صحبت از اسلام میشه، میخوام یه خورده از مونولوگ بیام بیرون، سوال میخوام ازتون بپرسم اصلا صحبتتون، بگید، حرف بزنید، داد بزنید، بگید. وقتی صحبت از اسلام میشه، اگر شما نگاه تمدنی نداشته باشی به اسلام، دقت کنید، بسیاری از آیات قرآن معنی ندارن، هیچ معنی ندارن اصلا، صرفا وقت تلف کردن بوده، صرفا میشن قصه که حتی قصه هم نیستن، چون خدا اصلا بنا نداشته قصه تعریف کنه، هیچ قصه ایرم کامل تعریف نمی کنه. دقت فرمودید؟ نصف نیمه میگه ولش میکنه. میگه حضرت موسی همسرش داشتن میرفتن اونجا، یه نوری دید، همسرش میخواست وضع هم بکنه، گفت نور در زمان قدیم یعنی حتما آتیش تو شب دیگه، درسته؟ چون هیچ وسیله دیگه ای نبوده تولید نور کنه دیگه. گفت برم از روی خود آتیش بیارم. رفت و پیغمبر شد. فخلع علیک انک بالواد المقدس تو اذهب الى فرعون انه طغى، برو سراغ فرعون. بعد دیگه تعریف نمیکن زنه چی شد، بچه رو زایید نزایید، پسر بود دختر بود، ولش کن اصلا مهم نیست، برو پیغمبری رو داشته باش، ول کن بابا، ببین فرعون چی میشه. یا مثلا داره تمسخر میکنه کسایی که نقل میکنن تعداد اصحاب کهف رو، میگه بعضیا میگن 3 تن، رابعه و هم کلب و چهارمیشون سگشون بود، او یکیشون میگه نمیدونم مثلا 5 تن، ششمیشون سگشون بود، اون یکی میگه، بعد میفهمن رجمن بلغیب، یه شر وریه میگن واسه خودشون، رجمن بلغیب یعنی تیری تو تاریکی میندازن، یه حرف مفتیه میزنن. بعد منتظریم بگیم چند تا بودن دیگه، درسته؟ نمیگه، میذارد تو خماری. چون اصلا مهم نی، اصلا 10 تا بودن مشکلت حل شد، 5 تا بودن، اصلا 15 تا، چه دردی تو دوا کرد؟ میخواد بگه بابا اینا اینقدر بیشورن، تو این قصه گیر دادن به تعداد آدماش. بابا بفهم اینا چه هدفی داشتن و چه تو خدا کمکشون کرد. اینو دریاب، اینو بفهم. تو فقط زندگی خودتو میبینی، تو گزار تمدنی نمیبینی. فقط کافیه توی بشر بخوابی بیدار شی و ببینی یه تمدنی پیروز شده، یه تمدنی اثری ازش نیست. و فرعون ذل اوتاد، ارم ذات العماد، ها کوشن که از قضا ظواهر تمدنی هم داشتن، معماریشون رو داشتن. این تو آیات اگه شما نگاه تمدنی نداشته باشه اصلا هیچی نمیفهمی، تو سیره اهل بیت هم چیزی نمیفهمی. یه سوال، کیا اینجا نظرشون برای که امام حسین قیام نکرد علیه یزید؟ کسی نیست اینجا؟ میگه قیام کرده امام حسین، درسته؟ همین پارسال تو قم یه کتاب نوشته شد 300 صفحه که اثبات بکنه حسین قیام نکرده. شما میدونین این که به این سادگی الان اینجا میگه امام حسین قیام کرده، تا قبل از انقلاب اصلا نمیتونستی بگی؟ چون 60-70% خود حوزه موتورتو میآوردن پایین. میدونستید همین الان برخی از بزرگان و علما هستن همین الان قائل بر قیام امام حسین نیستن؟ اصلا امام حسین چرا قیام کرد؟ حالا که میگید قیام کرد، یزید چه فرقی داره با بقیهشون؟ عرق میخوره، اصلا متوکل نمیخورد؟ متوکل که تاریخ نقل کرده به محادیث تعارف هم میکرد، به زور محادی رو میابرد، مشروب میدی، خم میخورد، اما محادی تعارف میکرد. نه، یزید از همهشون خیلی پدر سوخته تر بود. جسارتا امام سجاد 1 سال از عمر شریفشون در زمان یزید، امام سجاد چرا بعدش قیام نمیکنه؟ جواب، نگاه تمدن نداشته باشی نمیتونی حلش کنی، میمونی توش. دست شما نمیتونی، نمیتونی حلش بکنی. چرا بقیه اماما قیام نمیکنن؟ یعنی 70 تا آدم هم نداشتن؟ امام صادق چرا قیام نمیکنه؟ امام رضا که فقط 60,000 نفر تو نیشابور گفتن یه حدیث بگو بنویسیم آقا جون. آقا جون سال بعد از امام حسین، قیام امام حسین در مدینه قیام اتفاق میفته به رهبری عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه. 10,000 نفر شهید داشته این قیام، 10,000 نفر با عبدالله بیعت کردن علیه یزید جنگیدن. چه امام سجاد اینا رو تایید نمی کنه؟ چه اینا رو تقویت نمی کنه؟ از اینجا میشه که بعضا متاسفانه بعضی یه حرفایی زدن که خیلی عجیبه. مثلا گفتن سر من اسرار ربانیه، این یک رازی بود از رازهای الهی که امام حسین چرا اینطور عمل کرد. جسارتا مردم بدبخت فلک زده بیچاره کوفه از کجا باید این سر رو میفهمیدن که امام حسین کمک کنن؟ پس جمع کنیم فوش دادنمون به مردم کوفه. ما بعد 1400 سال نفهمیدیم، اون بندگون خدا بدون هیچ رسانه، بدون هیچی، 1400 سال پیش از کجا باید میفهمیدن؟ شما میدونید همین کتاب شهید جاوید یک بخشیش که محل کلی دعوا شد قبل از انقلاب همین بحث قیام یا عدم قیام امام بود؟ کتاب ها نوشته شد، نزدیک 70 تا کتاب نوشته شد، علمای در این کتاب ها به همدیگه نسبت معاویه بودن دادن. این معاویه است این نظر رو داره، این فلانه. یعنی میخوام بگم اگر شما این نگاه تمدنی رو تو نداشته باشی این طرف ماجرا، نه قرآن میفهمی، یعنی تو بستر نگاه تمدنی که اینو معنی پیدا میکنه. من از قرآن شروع میکنم، آروم آروم با سیره اهل بیت مثال میزنم، میایم جلوتر تا کاملا بفهمیم الان چه اتفاقی داره میفته. یکی از پیامبرانی که خیلی صبرش ویژه است قرآن اشاره شده حضرت نوحه. 950 سال پیغمبری کرد قبل طوفان. خیلی صبور بوده، تو تفاسیر داره میرفت تبلیغ میگرفت میزدنش، جوری میزدنش میرفت تو کما، دو روز بیهوش شد داد به هوش میاد دوباره میرفت تبلیغ. خیلی مسخرهش میکردن. تو تفاسیر داریم مثلا بابای بچه رو نگه میگه پسرم این میبینی دیوونه رو میبینی، بلا تشبیه حضرت، این دیوونه رو میبینی، بابا میگه این دیوونه است به حرفش گوش نکنی، تا هم به بچت بگو نمیمیرم. جو مسخره کردن هم داشت. تو سرزمینی که به صورت عادی بارون نمیبارید، یه جایی که از حضرت نو از اینا میخواد ایمان بیارن، میفرماد ایمان بیارید تو از خدا بخوام بر شما بارانهای مکرر ببارد. از این میفهم که اینا مشکل آب داشتن، آب حسالی کمست بوده. توی اون سرزمین خوش تو نجف کنار رودخونه هم نه، وسط بیابون داره قایق میسازه. شما باشی جامله چیکار میکنید؟ مسخره نمیکنید؟ مسخره میکنید. بعد نه یه قایق کوچیکی حالا بگی با 4 تا شتر میشه کشیدش بردش این ور اون ور، بزرگترین قایقی تا اون موقع بشر به چشم خودش دیده بود. چرا دیوونه داری چیکار میکنی؟ این پیامبر که فقط به دنبال هدایت آدم هاست، نسلها رفتن، باباها مردن، بچه ها موندن، این داره کار خودشو میکنه. اما اینجا نگاه کنید، یه مرحله میرسه یه حرف عجیب میزنه. و قال نوح، و نوح گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یه دونه از اینا نذار باقی بمونه. خب یا نوح هدایتشون کن، اینا کیس هدایت شدنن؟ نه، یه دونه اینا نذار بمونه. چرا؟ این چراییش یه کلیده برای ما که لازم فهم. عجب، آیات قرآن، این آیات امت سازی انبیا، دقیقاً آیات بنای تمدن الهیه. وقتی نگاهتون عینکتون عوض میکنید همه تصویر واضح میشه براتون. همون آیات میبینید عجب جلوه‌ای برای شما میکنن. اولا اینکه راجب تقابل تمدنی ما با تمدن کفر، همیشه به ما گفتن کافر کسی است که این حرفهای سلبی را میزند، میگوید نیست، نبود، وجود ندارد، خدا نیست، معاد وجود ندارد، اینها را آخوندها ساخته اند. مثلا کافر را همیشه جوری نشون میدن که داره حرفهای سلبی میزنه. این اشتباه. کافر کل حرف برای گفتن داره. کافر میگوید اقتصادم این است، کافر میگوید معماریم این است، کافر میگوید تعاملات اجتماعی من این است. اون فرعون کافر معماریشو داره، تئوریسین‌هایی داره با اسم ساحران فرعون، برای شأنیت اجتماعی آوردن. سازمان مللی داره برای خودش، ملع قوم، بزرگان قوم رو جمع میکنه برای تصمیم گیری. رسانه داره برای خودش، مظاهر تمدنی داره، مظاهر تمدنی داره که بعد 3000 سال هنوز که هنوز معمارا و بنا موندن بابا این هرم رو چجوری می ساخته. ده ها فرضیه و نظریه دادن. و فرعون ذل اوتاد، این میخا، این آبلیسکایی که می ساخت فرعون، همش از سنگ یه تیکه است. میدونید سنگ یه تیکه اون ستون به اون عظمت یعنی چی؟ کوه رو میتراشیدن، اضافهشو برمیداشتن و یه سری جاها نصف کاره مونده پیدا شده. سرچ کنید عکساش از خیلی جالبه. ترک برداشته ولش کردن دیگه. کوه رو میتراشیدن، این تیکه میمون، بعد اینو چجوری میبردی؟ چجوری علمش میکردی؟ نه جره ثقیلی بوده نه هیچی. تو اون ارتفاع با اون وزن، جوریه که هنوز بعد از 3000 سال ما میگیم یکی از عجایب هفتگانه. عجیبه برای ما، چطوری اینو بنا کردی؟ مظاهر تمدنیش هم داشته، منتها مشکل اینا نیست، مشکل یه جای دیگه است. این که پس چی؟ نکته اول، حکومت کفر فقط سلبی حرف نمیزنه، کلی حرف ایجابی داره. آزمون و خطا کار خودشو پیش میبره، چون به وحی وصل نیست دیگه، اطلاعات صحیح نداره. آزمون و خطا انقدر یه کاری میکنه، این 4 تا سنگی که یه چوبی علاش رد کرده به حرکت میفته. دیگه میتونیم بهش بگیم ماشین، دقت کنید، دیگه میتونیم بهش بگیم وسیله نقلیه. حالا این وسیله نقلیه ترمز داره؟ نه، میذاریم براش. وسیله نقلیتون سربالایی رو میره، نه هولش میدیم، اما وسیله نقلی است. یعنی شاخصهایی این که توجه یک انسان رو جلب بکنه توی زندگی رو فراهم میکنه، توجه میکنه به نیازهاش، به نیاز جنسیش، توجه میکنه به داشته هایی که در درون اون انسان هست، مثل غضبش، مثل ادراکش، برای اینا پاسخه. ایراد اصلی که نیچه در حرفهاش به مسیحیت داره اینه که میگه تو پاسخگوی نیازهای من نیستی. سه تا نیاز اصلی رو اگه لحاظ بکنیم، شهوت، غضب و ادراک، میگه مسیحیت اینا رو به گند کشیده. راست میگفت، قرون وسطی اینا رو در تفریط نگه داشته، شهوت رو میگفتن سرکوب کنید، حضرت مسیح ازدواج نکرد، شما هم نکنید. که میدید بین کشیش ها و راهبه هاشون هم این بود که اصل بر عدم ازدواج بود. الان که دیدید که آخرین خبری که من خوندم که یک کار پایش آماری انجام داده بود یکی از این پژوهشگرا، 80% کشیشاشون همجنسگرایی داشتن. دو، غضب رو سرکوب کردی، این روحیه هیجانات رو روحیه منو سرکوب کردی، میگه یکی زد تو گوشه دونورم بگیر. نیچه دنبال ابرمرد دیگه، نه دید چقدر از ابرمردش حرف میزنه، میگه من بدم میاد از این دینی که قدرت رو سرکوب میکنه، قدرت رو به رسمیت نمیشناسه، من حالم به هم میخوره از این نحوه استدلال کردن شما. توزه ادراک، میگه ذره شما شعور ندارید، خدا بر روی صلیب، این چه مضحکه ایست؟ یعنی چه خدا رو صلیب چی کار میکنه؟ بعد این بنده هاشی چی تونستن به صلیب بکشنش؟ این چه جور خداییه؟ این خدا چجوری میتونه نجات بخش باشه؟ این خدا چرا بر روی زمین هیچ برنامه ای نداره؟ بعدش بود اصلا نیچه جنگ جهانی اول و دوم پیشبینی میکنه. نیچه میگه این تفرید به سمت افراد خواهد رفت، راست میگه. و دقیقاً تو اروپا این اتفاق افتاد. نگاه کنید توی حوزه شهوت اینا منفی منفی، سیب زمینی بیرک، خمودی، یوهوی زدن، فروید ازشون زد در اومد، همه چی جنسی. این طرف فروید میزنه بیرون که آقا تمام مسائل رو مسائل جنسی ربط میده، از گودرز گرفته تا شقایق، هر آنچه هست و هر آنچه هست ربط میده به چی؟ مسائل جنسی. توی حوزه قدرت و غضب از جبن، ترس، بزدلی، تحور پدید میاد، هیتلرها میان بیرون، همه چی رو قدرت میبینن. میگن هیتلر نزدیک 14 تا 15 هزار معلول رو کشت. میگفت این ژنتیک انسان رو خراب میکنه. از توی حمق، کنار گذاشتن ادراک، فهم، شعور، جربوزه در اومد. این که میگم آدم جربوزه داری، آدم حد خوبی نی، فوشه. یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو خودم میتونم تحلیل کنم، هیچ نیازی دیگه به وحی ندارم. افراط در فکر، دقیقاً میبینی نل به نل این تصویر آینه ایست از گذشته اشتباه چیز. اینا رو همشون پیش بینی کردن وقتی از فلسفه غربی. اصلا نیچه مثلا تو کتاب آنتی کرایستش داره همینو میگه، میگه من ضد ام با مسیح برای اینکه مسیح پیام آور این مسائله. توی همون کتاب شما بخونید بارها در صفحات مختلفش از اسلام تقدیر میکنه، میگه اسلام شهوت را به رسمیت شناخته است، قدرت را به رسمیت شناخته است. آنقدر ناپاک و نجس هستید که پس از فتح اندلس، بازپسگیری اندلس، حتی حمام‌ها را هم خراب کردید، چون شما ناپاکید و لایق پاکی نیستید. حتی به کشیشا میگم من در مقابل اسلام روی در خاک میکشم. میگه ما به رسمیت شناختیم داشتای من انسان رو. تمدن فلزا، ما حرفمون میدونید چه؟ ما مسیحیت رو هم از ابتدا نماینده دین نمیدونستیم، میگفتیم اون تفریط هم حرف دین نبود، الانش هم نمیدونیم، با هر دو تا اینا ما تقابل تمدنی داریم. منتها او داره آزمون خطا خودشو به یه جایی میرسونه، تا چه مرحله اینجا رو دقت بفهمید، تا به مرحله اینکه با آزمون و خطا به سلطه تمدنی برسه، اسمش میشه چه؟ نظام سلطه. دیگه نمیتونه دستشون در بیاری. این مرحله یک 950 سال جلو چش نوح طول کشیده و دیگه اینا به مرحله رسیدن به سلطه تمدنی رسیده بودن. ببین چی میگه حضرت نوح، همون نوح صبور که حاضر کتک بخوره برای یه نفر، یه نفر دو روز دو روز تو کما بره، یا برگشته میفرماد خدایا یه دونه دیگه این رو زمین نذار. گوش کنید، انک انتظرهم، اگه ولشون کنی یذل عبادک، بنده هات گمراه میشن، اینا بنده هاتو گمراه میکنن. ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اینا دیگه نمیزان جز فاجر و کافر. یعنی چی؟ یعنی سلطه آموزشی دارن. هر بچه‌ای تو جامعه اینا به دنیا بیاد شبیه اینا میشه. حتی بگید پسر خودم، خیلی عجیبه. میگه چنان سلطه اینا تمدنی پیدا کردن، هر بچه‌شون دارن میزنن، اصلا بچه من تو خونه خود من مدل اونا بزرگ شده. خدایا دیگه هدایت کردن من فایده‌ای نداره. نمیزان هر بار به قول رابیندرانات تاگور میگه هر بچه‌ای که به دنیا میاد یعنی خدا هنوز به هدایت آدما امید داره. ببین حضرت نوح میفرماد میگه اینا نمیزان الا کافر و فاجر، دیگه فایده نداره، عذاب برسون. خدا هم عذاب میرسونه. تحلیل نوح درسته، یعنی از بین رفتن کل جامعه مؤمنه. فلزا میدونید که حضرت نوح نهایتاً توی روایات ما میگن 80 نفر بیشتر سوار کشتی نکرد، 8 تا 80 نفر، یعنی اینقدر تعداد کمن. البته من اینو بگم، من خودم معتقدم که اون طوفان جهانی نبوده، طوفان منطقه‌ای بود. حالا قرآنی هم حاضرم بحث بکنم، دلیل دارم، هم قرآنی هم روایی، من تا یه نفر فقط قائل بر قرآنه، قرآنی هم میتونم آیت قرآن بگم. حالا بگذاریم. فلذا اینجا دو حالت پیش میاد، اگر سلطه پیدا بکنه نظام سلطه، یا مؤمنین جزیره‌ای باید یه جا خودشون حفظ کنن، یا اینکه کلن ابین برن. چون حالت سوم اینه که دیگه وارد نبرد تقابل با اینا بشن، شروع کنن بشکن، که اونم گفتیم تقابل زمانی که دیگه اینا سلطه کامل پیدا نگن. اگر سلطهشون سلطه آموزشی فرنگی بشه دیگه چیکار کنیم؟ تمومه. باید یه فکر بکنی، یه کاری بکنی. نوح دو تا مأموریت داره، یکی که مؤمنین رو حفظ کنه، همون 8 نفر یا 80 نفر اینا به اونها اضافه نشن، مهم من برای خدا میارزن، یه دونه مؤمن برای خدا اندازه کل کره زمین میارزه، اندازه بقیه جمعیت کره زمین میارزه. یکی اگه تونست موفق به تغییر سیستم بشه، نمیتونه، به خدا عذابش رو میرسونه. ما هم این طرف در مقابل تمدن غرب جدید، ما برعکس اونها حرف ایجابی نداشتیم، ما غرب رو سلبی رد کردیم. میگیم بانکداریش رباس، بانکداری درست چیه؟ صدا ازمون در نمیاد. میگیم روابط جنسیشون مشکل داره، میگه روابط جنسی روابط جنسی خودمون هست، منتها آیا پاسخگوی یک سری اتفاقات جدید، نیازهای جدید هست؟ میتونی جوابگو باشی؟ گیر پاچ میکنی. من نمیخوام وارد این بحثا بشم، شما هم اینجا خوابگاه. آره، کار دست خودم، دست شما ندیم. اما این نکته است دیگه، ما اساساً هیچ وقت به تمدن سازی و اینجور چیزا فکر نکرده بودیم. ما یه فقه فردی داشتیم، نشسته بودیم اون کنار، میگفتیم لنگش کن، هر کی میواد گفتیم تو بدی، حتی خوبی، بسم الله خود بیا کار دست بگی ببینم چی شد. چقدر سخته. چرا؟ چون تو فقه اجتماعی ما کار زیادی انجام ندیم. آقا دیگه زدیم ته نجسی پاکی رو درآوردیم. یعنی ببین بعضی از احکام مثلا باش مواجه میشی میگی بابا لامصب این به مخ کی کشیده این سوالو پرسیده؟ هر کجای همچین حالتی مثلا تو احتمالات مثلا بخوای حساب بکنی 1 در میلیارد میشه. این چه جوری این 10 به توان منفی 9 مثلا نه کجا بردی این سوالو؟ این چه شکل به این برای اینکه اشباع شده. اما تو این بحث اگر شما امروز انقدر راحت نشستید اینجا، من میگم کی قائل برای اینکه مثلا قیام نکرد یه نفر دستشو نمیبره بالا، اینا فقط به خاطر اینکه بعد انقلاب به دنیا اومدید، چون یه بار درک از قیام دارید، درک از قیام اسلامی دارید. هیچ درکی نداشتن، نه شیعه نه سنی. آنچه که شما در مقابل غرب فعلا شما را نگه داشته و دارید کارتون پیش میره، دقت میخوام بکنید، احکام، اخلاق، اصول عقایدتونه. چون ذاتاً در تضاد تمدنی تقابل اونهاست، خودش این نشون میده. یعنی چی آقا همجنس بازی رو بردین قوم لوتن، آقا نگوین حرفا رو نزن رو. چرا؟ چون دین داری، حکم شرعی داری، اصول اعتقاداتی داری، در مقابل اون نیستی. یه قاعده نفی سبیل داری، میگی نباید بر ما سلطه پیدا بکنن. آقا سی اف تی اینجوریه، نونم فتیه اونجوریه، من چرا باید اطلاعاتم به دشمنم بدم؟ نکته که میخوام به شما بگم این که ما در آستانه یک اتفاقی، غرب در آستانه سلطه است، تمدنش غرب در آستانه سلطه است، ما هم در آستانه دولت سازی. بستگی داره کدوم پیروز بشه. چون این سند SDGs Sustainable Development Goals اگر محقق بشه، ولا یلدو الا، همون که حضرت نوح گفت، جز کافر و فاجر نخواهند زاید، بر مبنای احکام اسلام. SDGs به شما میگه با این 17 تا سند راهبردی که من به تو میدم و 2086 تا مؤلفه رو اشتباه نکنم، صفر تا صد زندگی تو آب خوردن تو گفته با چه شکلی باشه. 60 سال 70 سال زحمت کشتن بشستن. اول MDGS بود دیگه، میلینیوم دیولپمنت گولز بود، سنه توسعه هزاره بود، داشت سنه توسعه پایدار. یک بخشی که انقدر تو مملکت ما سر و صدا کرده، BC اونم چون بحث جنسی داره، کلا چیزی که جنسی تو مملکت ما خوب تو چشمیاد، اصلا میگه میخوای توسعه پیدا کنیم، میگه بله، میگه اینو برو اجرا کن آقای حکمران. میگه چی هست؟ میگه همه چی رو لحاظ کن، به تو چه، تو برو اجرا کن. بعد تو چینی هندی، میگه آقا خب جسارتا من اینو ببرم تو مملکتم طرح بکنم که بابای منو خود ملت در میارن که. میگه چرا؟ میگه بابا تو اینا فاتحه خانواده رو خواهد خوند، فاتحه خانواده رو خواهد خوند. من برم چین خانواده مهمه، هند خانواده مهمه، اصلا اسلام رو نگفتم ها، چون دمی زبون نفهم کشفه من باز گیر ندن. آقا جون اصلا منم با شما اوکی، اصلا آدم شما، منو دارم میزنن مردمم، بهم دیگه رأی نمیدن. ببین چه میگه، میگه آباریکالله، برای اینکه به این بخش کار نداشته باشن، برو این BC رو، پک BC رو برو اجرا کن. EBC اسم اون، اینا حتی فرق BC و EBC هم نمیدونن، انقدر شوخن. کل SDGs تا سال 2030 باید جواب بده، 2030 که من بعید میدونم جواب بده، میشه 2050 میفته عقب. میگه برای اینکه بتونم این کارو بکنم، میگه EBC ادویکیشنشو، پک ادویکیشنشو برو انجام بده. اون انجام بدیم مثلا تو چین نوشته، نوشته که حفاظت از خانواده. میگه خیلی خوبه که تحکیم بنیاد خانواده، میگه آره، میگه من تو تعریف خانواده رو من میکنم. میگه تعریف تعریف دست خانواده چیه؟ زن مرد، مرد مرد، زن زن. من قبول ندارم، غلط میکنه، قبول نداره. قبول نشه میشه میخواد چی؟ مریدا میاد سراغت، سندهای حقوقی قضایی. خیلی غلط کردی که ما الان در مورد چی بخش هایی از اون داریم بحث میکنیم که چیه؟ FATF و پالرمو و CFT و ایناست. اینا بخش های ذیل مریدا. بعد میگی محیط، یه بر محیط زیست هم حرف دارم، منارید، آمایش های سرزمینی تو باید انجام بدی، پاریس، گرم شدن کره زمین، از سمک تا سما، از ماهی تا آسمون، هر چی رو بگی نوشتن. ما اینو میخوندیم، من این سخنرانی که روند تصویب اسناد بین المللی رو گوش کنید، تمام این 17 تا اصلا میفهمی پاریس چیه تو FATF دا، اینا اصلا شوتن، انگار مثلا دارن پای خودشون نگاه میکنن موقع دریبل زدن. تو اصلا باید بفهمی ورزشگاه کجاست. اینو برو انجام بده. انجام نمیدم، باباتو در میارم. باشه انجام میدم، مردمم قبول نمیکنن. اون پک آموزشی رو بذار قبول میکنن، ساکت شو.
حل شد.
تنها جریانی که مقابل اینها ایستاده فقط جمهوری اسلامی است. بلاشک. اخیراً امثال دوگین و اینا، الکساندر دوگین میخوان از توی روح ارتدوکس شرقی پیوندش با آسیا هم یک نیمچه تمدنی بیرون بکشن که اینجوری نیست. شما الان برید چین، چیزی از مارکسیسم کمونیسم نمونده، فقط بگیر ببنداش مونده. من 10 روز اونجا بودم با اندیشمند و اینا نشستم جلسه گذاشتیم از بدبخت بیچاره هاشون استان شینخای. برو ببین، رفتم باشون صحبت کردم، کارگاه های خونگی رفتم دیدم، تا مایداراشون گوانجو چه جی دی پیش با اروپا یکیه. از نظر من اولا بگم چین یک کره شمالی با سقف بلند. تو از تهران میخوای باشی بری قم، باید بری اجازه بگیری از دولت مرکزی. به این شکل. دو، اینجا رو گوش کنید، منتها کاملا سرمایه‌داری. همون حرفای سرمایه‌داریه، تموم شده. شوروی هم چیز ازش نمونده، تمام بر مبنای المانهای میگن سوسیالیسم کمونیسم چینی با مؤلفه های شی جین پینگ. رئیس جمهور ما اینطور حرف میزن. تو میخوای اسم این همون سرمایه داریه. باز صد رحمت به چی؟ به اروپایی ها خود یه خورده از طبقه کارگری اینجور چیزا دفاع هم کردن. اونجا که تو که یه بدبخت و مستعمره است، اونجا اصلا به استعمار کشیدی، بیچارش کردی. بعد این میشن مدل های توسعه دیگه. یکم از عجیب غریب ترین آمارهای برای گول زدن شما جی دی پیه. آقا این تقسیم بشه به شما، اینجا باید تضاد طبقاتی اینا رو نگاه کنی. من همونجا با اینا بحث میکردم، رفته بودن اقتصاد داناشون آورده بودن، نشسته بودیم من رو بحث میکردم، آوردم مقایسه ضریب جینی کردم برین چین و خیلی از کشوره دیگه، خیلی اوضاعشون از ما خرابتره. بعد میگفت خب نه این معیار نیستش، بالاخره اون اول یه دی زیر چرخ‌دنده‌های توسعه له میشن. خب همین حرف ایدی تو مملکت خود ما میزدن. شما الان هند، برزیل اقتصادش موفقه، دومی رشد اقتصادی تو دنیا، نخ رشد اقتصادی تو دنیا مال کی کدوم کشوره؟ کی میدونه؟ نه، پاکستان. آیا برداشت شما از پاکستان کشور ثروتمنده؟ نه. هندش هم ثروتمند ما نمیدونیم. میگه این همه پول اومد تقسیم شد. چجوری تقسیم شد؟ شرکت های چند ملیتی اینا می نکاتش چیه؟ حکایت اینه که میان یه رودخونه رو از وسط خیابون شما، خونه شما رد میکنن، میگن ورودی دبی آب تو این خونه انقدره، اما نمیذارن یه قطره آب برداری. تو فقط کارگری کردی براشون. اشتباه نکن، این استعمار جدیده. یک دونه رو خدا شاهد جواب نداشتن، یک دونه شو نمیتونستن جواب بدن. گفتن این مسیر توسعه است. برای این میشه ایران خطرناکترین دشمن مشترک تمدن قد در سر تا سر تاریخ آن. این چقدر از تایم من مونده؟ یه روب مونده. این یه روب من میخوام یه مدل تمدن اسلامی رو برای شما بگم سریع بیام. خوب میخوام دقت کنید، مجبورم. این 13 جلسه محرم سخنرانی کردم اینو. توی یه روب میخوام بهتون بگم. فقط سرفصلاری میتونم بگم. یک، سیستم کفر شناسایی میشود توسط ولی خدا، توسط نبی خدا. دو، محوری که بر مبنای آن سیستم کفر، نخ تسبیحی که بر مبنای آن شکل گرفته شناسایی میشود. میگی فرعون، این فرعون، این طاغوت، میخوام بزنمش. کجاشو بزنی؟ بر چه مبنایی شکل گرفته؟ میگی فرعون بر مبنای کهانته، باید از همونجا بزنیش. بر همین انبیاء الهی معجزاتشون منطبق بوده با اون کفرشون، با اون طاغیشون. فرعون با هم اولدرون بولدرون نشسته رو تخت، حضرت موسی اومد فرمود که یا آدم شگو نمیشن. حل مرحله یک تموم شد، یه وقت نداریم همه آیاشو بخونیم.
دو، بذار جامعه مؤمنین رو حفظ کنم، میخوام اینا رو ببرم. گفت نه، اینا برای من حمالی میکنن. تنها شغلی که بنی اسرائیل حق داشتن تو جامعه فرعون داشته باشن فقط عملگی بود و کشاورزی. حضرت موسی مادرش یوکابد وقتی دنبال یه نفر بنی اسرائیلی میگشت توی 500-600 هزار نفر جمعیت که بتونه براش یه جعبه بسازه پیدا نکرد. داد یه قبطی ساخت، هیچکی نجاری بلد نبود، ممنوع بود، استعمار بود، ممنوع بود. میگفتن اینها، یکی از اینا رو ما بهش فرصت مدیریت دادیم، همه ما رو پس زد. کی؟ یوسف. دیگه نمیتونه تکرار شه. حضرت موسی فرمود بده من جامعه مؤمنین رو ببرم، میخواست اجرت کنم. گفت نه، اینا رو هم نمیذارم، ببینا حمال مفت منه و اینا رو کی باید بسازه؟ عصا رو انداخت، عصا هم یه مار همچین خفنی شد، خرفتم نبود، تیز و تون بود. حمله کرد پا تخت فرعون، سرزب ادرار کرد به خودش روی تختش، تو کل شهر پیچید، میگو انا ربکم الاعلی، خداتونم. میگفتن خدا چیز دیگه، خدا رو تختش بوق. فاتحهشو خون. پس اول شناسایی اون جامعه کفر، یعنی تاقی که دو، اون دال مرکزی شگیری این تمدن و کفره، اونو بزن. در زمان پیامبر چیه؟ فرهنگ جاهلی، زیست جاهلی. تو زیست جاهلی کیا مهمن؟ شعرا. قرآن اینجوری نازل میشه که حالشونو بگیره. اقتربت الساعة و انشق القمر تنیس به شعر دنت الساعة و انشق القمر عمروالغیث، با خاک یکسانشون کرد. بعد شاعری که این همه مهمه رو میاد فوشش میده دونفر شعرا یتبع الملغاون، بابا یه مش آدم گمراه اینا تبعید میکنه، الا اونا که اهل ذکر کثیرن و فلان و جدا میکنه. فردا نگه من خدای شاعرها رو هر جدید فوششون بدید. دو، سلبریتی هاشون کیا بودن؟ رزمنده هاشون، جنگاور هاشون. برای چی میگه احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه بسته شد من تو دلا؟ عقده های بدر و خیبر و هنین، دقت کنید. یکیش میدونید چی بود؟ قاتل ابطال هم، پهلووناشون رو زده بود. اونا کار نداشتن این از الان پشت با ما میجنگیده. میگفتن بابا ما عرب مزری، عرب مزر، قریشی که از شاخاشه، به اعراب ربیعه، عرب شرق عربستان، و اعراب یمنی، عرب جنوب عربستان فخر فروشی میکردیم با عمرو بن عبدود. عمرو بن عبدود عامری از قریش بود. بابا ما دیگه نمیتونیم به اینا بگیم شیشتایی ها، خراب کردی علی. وای نمی کشتمش نیست، هی حلم مبارز میکرد، میگفت من شما بهش قبول نداری، خب بیاد بفرستمتون بهش دیگه. عمرو بن عبدود رجزش این بود، گفت بابا این شما نمیگه بهشتی وجود، خب بیاد بفرستمتون بهش دیگه، چه در میری. گفت آبرو به حضرت زهرا میگه دیگه، اونجا که مهاجه میکنه در مورد خلافت امیرالمومنین، میفرماد کجا بودید اون زمانی که پسر عموی من میرفت خودشو مینداخت به آتیش برای حفظ جان شما، و شماها سر به میان دو زانویتان فرو برده بودید، جوری که اگر پرنده بر روی سرتان تخم میگذاشت جوجه میشد. یعنی کپ کرده بودید. استاد میاد سر کلاس میخواست درس مرس بپرسه، اونا که حاضر نکردن کجان؟ زیر میزا. دیدی کفشاشو درست میکنه و اینا، همون جوری سر رو انداخته، میگه نفس نمیکشید. یا نفس کشیدنه جواب مثبت تلقی نشه. زندگی عشیره‌ای رو شیکوندن. تو ساختار عشیره‌ای دختر نباید به هم عشیره بدی، باید به عشیره دیگه بدی، چون زن کارکردش پیوند میانه عشیره‌ایه. دخترتو نگه می‌داری میده به پسر عموش، اصلا هیچ چیزی نمی‌فهمه این چی اصلا. تو ساختار عشیره میگه کن لاخاک عونن، هوادار داداشت باش، ان کان ظالما او مظلوما. میخواد ظالم باشه، میخواد مظلوم باشه. این ضرب المثل اعراب جالب بود. یه پیغمبری اومده میگه کن للمظلوم عونا، هواخواه مظلوم باش، میخواد داداشت باشه میخواد نباشه. وا این دیگه چی میگه؟ اونو خوب شناسایی کردن، خوبم زدن. وقتی میزنی نخ تصویر رو میگیری پارش میکنی، ها دونه ها میپاشن. مرحله سوم شکل میگیره. مرحله اول شناسایی، مرحله دوم زدن، مرحله سوم چیکار میشه؟ این دونه ها رو دونه دونه برمیداری پاک میکنی، امت سازی میکنی. میگی تو قبلا تو این نخ تسبیح چینش شما هر 33 تا یه دونه از این مثلا مورا، خب بر مبنای ساختار کفر بوده. الان من میخوام 10 تا 10 تا بچینمتون، 5 تا 5 تا بچینمتون. میای اقتصاد خودتو میگی، اول اخلاقو میاری، احکام میاری، معماری رو درست میکنی، همه چی رو شروع میکنی، سازه تمدنی جدید رو شکل میدی. به محض وقوع عنایت داشته باشید، یه اتفاقی میفته. کسانی که خوب تمیز نشدن، کسایی که خوب تمیز نشدن و قبلا تو نخ کفر بودن، تو ساختار کفر جواب میدادن، چون شما الان غلبه کردی، زورتون بیشتره، مجبورن بیان تو نخ شما. دلشون با کفر، اداشون با شما. یک جامعه جدید شکل میگیره. جامعه چی؟ بگید، بلند بگید. نفاق. باری کن. برای همین بگردید اگه تونستید. من گشتم کشتم خودمو، فقط یه آیه پیدا کردم. یک آیه بیشتر نتونستم پیدا کنم که خداوند، که مورد اجماع اهل سنتش یه باشه، که خداوند در مورد منافقین تو سوره مکه حرفی زده باشه. تمام آیات مربوط به منافقین بر سوره مدنیه. چرا؟ چون تو آیات تو سوره اصلا تو مکه پیغمبر حکومت تشکیل نداده. فقط داره آدم سازی میکنه. سیاه پوسته بلال، بیا اینجا عزیزم. تا دیروز تحقیر میشده، این برده بوده. میگه ما با هم برابریم. ما با هم برادریم. تو جامعه که دختر زنده به گور میکنن، این پیغمبر دست دخترش را به را میبوسه. متوجه چی شد؟ جامعه کفر شد، جامعه نفاق شد. میره با منافقا باید چی کار کرد؟ اینم باز قرآنی براتون بگم دیگه، وقت نکنم. اینم تو راه با این اسنپی هم داشتیم حرف میزدیم، هم چیز میگم، یه خورده اینا رو تونستم تایپ کنم. اینا آیهشو براتون بخونم، خیلی زیباست، بی‌نظیره. اولا با منافق نمیشه کشتش. چرا؟ چون مسلمونه هیچ کاریش نمیتونی بکنی. دست بهش بزنی تو متهم به برخورد با مسلمین میشی. اما آیه داریم تو قرآن که من هیچ وقت نمیفهمیدم معنی این آیه رو، تا اینکه فهمیدم چرا پیامبر فرمود من در میان شما قرآن و اطرس باقی میگذارم. ببین چی میفهمم. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، با کفار و منافقین بجنگ. کفار رو میفهمی میشه جنگید باشه، اونم کافره که هر کافری نمیکشن. آیه امام صادق میشه 2 ساعت با کافره حرف میزده، والا گردنش هم نمیزده. کافر حربی که اعلام جنگ کرده یه چه او کلی بند و تبصره داره عزیزم. حالا با کافر رو میفهمم جنگید، پیغمبرش هم جنگیده، ما میجنگیم، باشه. با منافقین چجوری بجنگیم؟ اینو نمیفهم. تا یه روایت دیدم معصوم میفهمد یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین. یعنی چی؟ یعنی منافقا رو بذار سر کار با کافرا بجنگن. اینو باید بیشتر باز کنم براتون. خوب عنایت داشته باشید. این آیه رو نگاه کنید، خیلی آیه جالبی. 97 سوره توبه. هم مثلا آیات این اصلا یادتون بمونه دیگه. 97 و 101 سوره توبه. هم 101 چون بیشتر تو ذهنتون میمونه. 101 نگه داری، 4 آیه بیاد دخل. از اونجا بحث شروع میشه. من بیارم از رو براتون بخونم، یه صلوات بفرستید. محمد هیچ ایرادی نه، هر کی دوست داره بپرسه.
خب خبیه رو گذاشتم اینجا، بردنش اونجا.
آره یکی دیگه تون بردم. آ خود مجری ها بنده. بخونید هر چی میخواد دل تنگتون بگوید. فقط ببینید، برای اینکه وقت ملت گرفته نشه، سوالی که مربوط به جلسه رو اولویت بدید. نگاه کنید، خیلی جالبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 97 سوره توبه. الاعراب اشد کفرا و نفاقا. اعراب نه اینکه یعنی عرب ها، نژاد عرب نه، اینجا اعراب یعنی چی؟ اعراب بادیه نشین. میگه اعراب بادیه نشین اشد کفرا و نفاقا. ببین راست دم است، اینا هیچی از اسلام نمیدونستن. چجوری مسلمان شده بودن؟ شیخ عشیره بیعت کرده بود. شیخ عشیره اگه خورشید پرست میشد، اینا خورشید میپرستیدن. اصلا هر عشیره برای خودش یه بت داشت، بین بتا کلکل بود کدوم بتو بالاتر بذارن. بت قریشی ها مثلا بالاتر بود، بت فلان اینطور. چرا؟ و اجذر ان لا يعلم الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله. چون اینا از حدود الله خبر ندارن. اینا سالی یه بار میان مدینه ساکساک میکنن میرن، نه خبر دارن آیه جدید چیه، نه پیامبر تو صفحه پیج اینستاگرامش آیه جدید گذاشته، نه تو کانال تلگرامش گذاشته،
نه اصلا پیغمبر رو میشناسن، میومدتون گفت محمد کدومه که تون ایو گفت محمد، گفت منم، وای چی چیه این اسلام کار داشت مدینم، گفت این تا اینجا اومدیم به پیغمبرم ببینیم. پیغمبر فرمود کدوم کجای قرآن رو بریم بگم، کجای اسلام بگم؟ من گفت من یعمل مثقال ذره شر انگره و خیر انگره، اینه خداحافظ برو. این بوده دیگه، اصلا نمیشناخت پیغمبر کیه، ندیده بودن پیغمبر رو، رسانه که نبود که. شیخ عشرش خبر داد، بعد میگیم که اون ساله که فوج فوج یدخلون فی دین الله افواجا، سال بود که اصلا همه مسلمون شدن، اصلا یه دیگه ترس مسلمون شدن، گفتم با اینا زیاد شدن ما مسلمون نمونیم اینا با ما میجنگن. میگه این یک نوع نفاق، دقت کردی، یک نوع نفاق، نفاق این عربای بادیه نشینه. چرا منافقن بگید؟ حدود الله رو نمیشناسن، بازی میخورن، فردا بگو این حلال و اون حرومه. طرف با زن باباش ازدواج کرد از زمان خلیفه دوم، آوردنش عرقم خورده بود، درازش کردن شلاقش بزنن، 40 بار قسم خورد، بگو والله 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 40 بار قسم، من نمیدونستم اینا حروم شده. در زمان خلیفه دوم تازه، نگه همون 6 ماه بعد پیغمبر. حدود الله نمیدونست، عرب بازی نشون میدن. آیه 101 از یک چیزی دیگه از نفاق معرفی کنم، خیلی خطرناک. دولت اسلامی ما رو، ما تو بحث تمدن اسلامی تو مرحله دولت اسلامی، اونم ما رو این میزنه زمین، ترکیب این دو نوع نفاق. نفاق دوم چیه؟ میفرماد و ممن حولکم، و از کسایی که دور شما، الاعراب المنافقون، الاعراب المنافقون، عرب های بادی نشینی که دوچار نفاقن، دقت کن اینی که توضیح داد درست شد، و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، و اهل مدینه ای که سخت به نفاق گرایدند. سوال، اهل مدینه حدود الله رو میدونن یا نه؟ میدونن. این یه نوع یه جنس دیگه از نفاق. میگه این کسایی دور خودتن تو مدینه، لا تعلمهم، نمیشناسیدشون، نحنو نعلمهم، ما علم داریم اینا کیان. نمیشناسیدشون یعنی چی؟ یعنی عین خودتونن، نماز میخونن، دور توی پیغمبر میچرخن. ببین خیلی جالبه ها، سنعذبهم مرتين، اینا رو من دو بار عذاب میکنم. ببین اون بدبختا رو گفت اشد و کفرم و نفاقا، اون بادینی، ببین اینا رو دیگه چی داره میگه. اینا ناشی از ندانستن حدود الله نیست، اینا نفوذی هست. میفرماد این دو نوع منافق موتور تو رو میارن پایین. راه برخورد با اینا چیه؟ اون کسی که حدود الله نمیدونه رو حدود الله بهش یاد بدی، اون کسی که اینجوری بیماره رو سر به نیستش کنی، نه کار دستش بدی که کار دستت نده. متوجه چی شد؟ کار دستش بده تو جاهایی که تاثیرگذاری فرهنگ اجتماعی نداشته باشه. دقیقا تو مملکت ما برعکس، اینجور افراد میزنن تو جایی که اثر فرهنگی اجتماعی دارن. یعنی این خط قرمز اهل بیت بوده. کاری که اهل بیت میکنن اینه که جامعه نفاق به کفر بر نگرده، مثل قوم حضرت موسی نشه، دوباره بت نپرستن و دوباره کسی بت بگید نپرستید ابدا. حضرت میفرماد تو این نفاق بمونید، شما تونستید بیاید ما رو پس بزنید. میدونید چرا؟ چون تونستید خوب از اونا بازی بگیرید. یکی از همین آقایونی که بعدن به قدرت میرسید جمله خیلی کلیدی داره، شاید اشتباه نکنم تو مستدرک حاکم نیشابوری که سندش هم مولا درزش نمیره، میگه فاذا رایت اسلم فایقنت بالنصر. میگه روز سقیفه من به محض اینکه بنی اسلمو دیدم یقین کردم پیروزی. بنی اسلم کیان؟ اون اعراب، یه قبیله بادینشینی بود کنار مدینه، اینا رو آوردن تو چوب دادن دستشون، گفتن بیعت بگیرید، میریختن جلو در خونه ملت، میگفتن بیعت میکنی یا نه. میگه من تا قبل شک داشتم، بنی اسلم اومد کار تموم شد. اهل بیت چیکار میکنن؟ میگن من برای اینکه بتونم با ساختار منافق نفوذی، اون پدر سوخته که میدونه باش مقابله کنم، پیاده نظامشو اول باید بزنم ازش بگیرم. پیاده نظامشو برای اینکه بگیرم باید کار فرهنگی و دینی کنم. یه امام رو تیکه تیکه کردن، امام حسین، یه امام دیگه 4000 تا شاگرد داره. چرا؟ امام سجاد، امام باقر کار کردن. امام سجاد 20000 تا برده رو خرید، تربیت کرد، آزاد کرد. 20000 تا جمعیت شهر کوچیکه. بارها در طول تاریخ داریم که شهر کوفه تساوی جمعی چی میگن خالی میکردن از محبان علی، اخراجشون میکردن، میفرستادن ایران، میفرستادن یمن، میفرستادن ایران. اینا همه شدن مبلغین اهل بیت. پیرهن امام حسین رو پاره پاره میکنن، پیرهن امام رضا رو هم پاره پاره میکنن. میدونید دیگه، پیرهن امام رضا رو پاره پاره میکنن که هر کسی یه نخشو بذاره تو کفنش، پیرهن امام حسین رو پاره پاره میکنن از اینکه قبولش ندارن. ائمه ابتدایی ما تو زیارتنامه‌هاش شما چی میگی؟ من شهادت میدم قد اقمت الصلاه، تو نماز میخوندی و آتیت الزکات، زکات میدادی و امرت بالمعروف، امر معروف میکردی و نهیت عن المنکر، نهی از منکر میگه یعنی چی؟ مسلمون بشی. شما الان بخواید مثلا از روحانی مسجدتون تعریف کنید چی میگید؟ میگید حاجی نماز خونه. هر کی بگی میگن خلی. معلومه دیگه نماز نخونه، من بخونم کی بخونه؟ متوجه چی میگم؟ ببین کار به کجا رسید. امیرالمومنین ترور شده به شهادت رسید، میگن کجا بود تو مسجد؟ میگن تو مسجد چیکار کردی؟ اهل بیت فرق یزید، اینم شبهتون، فرق یزید با بقیه خلفا میدونی تو چی بود؟ میخواست به کفر علنی برگردونه. امام حسین یه دونه زد تو دهنش، دوباره رفت توی لایه نفاق، گفت تو لایه نفاق بمون، تو لایه نفاق بمون، عدم مسلمان ها در رو نمیذاریم به حلال کفر برگرد. در طول 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین یک مرتبه نقصد حضرت علی شمشیر بیرون کشید، فقط یک بار. در هیچ کدام از فتوحات شرکت نکرد. تو اون فتوحات غیر اسلامی تو سخنه تمام شبهات رو جواب دادم. برید گوش کنید. به بعضی از این ملی‌گراها میخورید خوب بتونید جواب بدید. خوبه نداشته باشید. زمانی که نماینده خلیفه اول اومد در مدینه صدقات رو جمع کنه، خبر رسید به امیرالمومنین که این بت پرستیده. یه بت کوچولو پورتابل آورده با خودش همراهش بود تو حجرش. به حضرت رفت وارد شد، داره بت می‌پرسته. همونجا کشتش. جناب خلیفه اول خالد ابن ولید و فرستاد برای خونخواهی که چرا کشتیش؟ نماینده منو. وقتی رسید امیرالمومنین فرمود که داشت بت می‌پرستید، فرمایشی دارید؟ همه گفتن سمشون. و کاری کرد امام حسین که کسی دیگه جرأت نکرد هیچ امام معصومی رو علنی بکشه. و تا الان کسی جرأت بت پرستی دیگه نکرد تو بین مسلمین. نذاشت. و الا یزید که چی داشت میگفت؟ میزد به لبای مبارک میگفت لعبت ها شما بالملک ولا خبران جا ولا وحی نظر. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، نه خبری نازل شده نه او بابا پیغمبر بود. از این واضح‌تر بگه لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، من فرزندان خندف نیستم اگر از فرزندان احمد انتقام نگیرم. لیت اشیاخی به بدر شهدو جزء الخزرج من وقع الاصل. شعر میخوند دیگه، شاعر خیلی برجسته هم بوده. همین مصرع اول چیز شعر حافظ مال یزیده، الا یا ایو الساقی ادر کأسا و ناولها. برای همین قرآن اشاره میکنه از اینکه شما یا مرتد میشید برمیگردید دوباره. تو این مرحله شما باید همینطور امت سازی کنید، به یه مرحله که رسیدید تعدادتون قابل توجه شد بزنید تو دهن کف، تو همون جایی هم که مدعیه. به نظر شما جامعه غرب تمدنی ما، تمدن غرب، غرب کنونی، اون داله مرکزی شگیریش چی الان؟ اون موقع کهانت، اون موقع فرهنگ جاهلی، الان چیه که باید بزنی؟ علم، اومانیسم، پول، آفرین، بر مبنای پول تمام روابطو داره میچینه. ببین حالا تو میفهمی تو تقابل تمدنی کجا رو باید بزنی. قدرت نظامیشه بریزم سربازاش اسیر بگیرم، عمدن بریزم تو خاک یه بخش از خاک کشورش که میشه سفارتش. ها کجا من میتونم چک محکم‌تری بزنم صداش تا کل کره زمین رو بگیره؟ چون اولین کار چک زدن است. اسرا رو بنداز کار نش، بقیش با منه. هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه. آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون همه غلطا رو خودمون میکنیم. همه غلطا رو قارون و سامری کردن. قارون و سامری جامعه نفاق موسی میتونن برگردن. یه بحثی راجع به شیرین و بسیار جذاب قرآنیه، راجع به چیز دارم توی سوالا جواب میدم. یه سوالات بفرستید، میدونم حتما تو سوالاتون هست.
بسم پرسیدن که چه با تمام انضباط های ما از قرار نگاه بالا به پایین داریم و حالا سوال های به این مزید که ما در این
چند ساله
فقط قبر و جنگ رو
میکنیم. خب این دو تا سواله دونه دونه حساب کن. من هم اولش ما به قرب نگاه بالا با پایین داریم، این طور رو فرمودن درسته؟ جالبه چیز به شما میگم، این مثال خوبیه. اصلا همین که گفتم میدونم تو سوالاتون هست همین بود شروع شدم این داستان حضرت موسی. ببینید حضرت موسی قومشو برمیداره میاره بیرون میبره به سمت سرزمین موعود، درسته؟ مگه فرعون و کل دار و ندارش مگه غرق نشدن؟ چرا بر نمیگرده حضرت موسی؟ باریکلا دنبال نظام سازیه و شدیداً دنبال اینه که از هر چیزی که بوی تمدن فرعون بدهد فاصله بده این جماعتو، چون میدونه کوچکترین مقوله اینا رو دوباره قلقلک خواهد داد از در، یعنی اون معجزاتی که حضرت موسی برای اون جماعت بنی اسرائیل انجام داده. خدا شاهده برای همین میز صندلی و میل میکروفون انجام بده شاید یه تکونی بخورن. از دریا ردشون کرده اون طرف دیدن یه جماعت دارن بت میپرستن، گفتن میشه یه دونه اینو برام ردیف کنی؟ 400 سال اینا در از 270 تا 400 سال گفتن 270 سال کبشو بگیریم، اینا حل شدن تو فرهنگ مصر باستان، ایمان دارن به فرهنگ مصر باستان، برای همین پاکسازی اینا به شدت سخته. حضرت موسی دنبال پاک کردن ایناست. هی بخوام گفتم مرحله پاکسازی و امت سازی داره اینا رو پاک میکنه. یه مثال قرآنی برات بزنم جیگرت حال به از هیچ کی دیگه هم گیرت نمیاد به شرط چاقو، چون پدرم در اومد اینا رو پیدا کردم. اصلا کسی هیچ مفسری کار نکرده اون راجع بهش. ما شنیدی میگیم غرب زده، اینا مصر زده بودن. میگفتی کیه باباتونو در بیاره؟ گفت مرگ بر فرعون. میگه کیه سر بچاتونو سر میبره؟ یوزب بهونه ابنا و یستحیون انسان. مرگ بر فرعون. خب نظر در مورد فرعون چی؟ دهنش سرویس معماری شو دیدی؟ یک عربای داره کف آدم میبره خدا شاهد به موسی قسم. این بود یه سوال، سامری چرا گوساله میسازد؟ برای من سوال بود چرا خر نمیسازد؟ چرا شغال نمیسازد؟ تو مصر تا دلتون بخواد سخنرانی یا تو بحث کسی که دانش تاریخ باشن میدونن تو بحث اسطوره شناسی مصر تا دلت بخواد همجا این خدا داشتن. تحقیقی که بنده کردم اینه گوساله یا آپیس گوساله بود که در سرزمینی که مصری ها به اسارت گرفته شده بودن پرستیده میشد. اینا میل به اون دارن، تو دلشون مونده. سامری چی کار میکنه؟ سامری منافق دقت کن، ترکیبی میزنه از دین موسی و مصر، میگه هازا الهکم و اله موسی فنسیه. این خدای موسی خدای اون شماست، یادش رفت بگه خاطره تعریف کرد چون دسترسی به موسی نبود دیگه. موسی رفته بود به کوه نمیتونستن پیداش کنن. تصور اینا بود که حضرت موسی از دنیا رفته، چون گفته بود 30 روزه برمیگردم، از روز 31 بحثا شروع شده تا روز 40 برید. گفتم پیغمبر خدا که خالی نمیبنده پس مرده. اینم یهویی شروع که خاطره گفتن، گفت چه من خودم با هم میشستم. اینی که از نوادگان حضرت یوسف بود، زورش میرسید هر کسی نمیتونست این حرفا رو بزنه. گفت آقا هازا الهکم و اله موسی فنسیه، این خدای موسی و خدای شماست. یادش رفت اون دفعه بودیم از دریا رد شدیم، گفتی یه دونه گوساله ردیف کن بپرسیم شاکی شد براتون. گفت یه بار دیگه این حرفو بزنید پدرتونو در میارم. بعدن اومد گفت ببین سامیری من دل اینا رو شکستم، خودش خودم هم دلم راضی نی. حالا من خودم در عصر وقت تونستم رسیدیم یه خدا براشون ردیف میکنم، یه گوساله نبودم این وصیت من به تو. گرفتی؟ گاو آپیس. حالا میخوام حضرت موسی و در واقع خدای موسی دنبال اینه که هر نوع نشانه از شرک و فرهنگ مصر باستان در اینا از بین بره، اما خدا اشاره میفرماد که نرفته تو اینا ذاتی شده. نذارید غلبه پیدا کنه نظام سلطه براز فرهنگی، سلطه پیدا بکنه نمیتونید کاری کنید. مثال دلیل برای شما بیارم، تو بنی اسرائیل یه نفر کشته میشه، قرآن قصه اش آورده، حالا میفهمی چرا قرآن کتاب قصه نیست. اینا افتادن به جون هم که کی کشته؟ 12 تا عشیره میخواستن به هم شمشیر بکشن، 12 تا اسبات بنی اسرائیل. خدا فرمود من این مرده رو زنده میکنم، خودش بگه کی منو کشته. فیلمش هم ساختن، این پوریا پور سرخ بازی کرده بود، چی بود اسمش؟ رستاخیز ها؟ نه وای یه چیز بود دیگه بود. خلاصه خانم شاکر دوست بازی کرده بود و پوریا پور سرخ، من یادمه تلویزیون سرخ. حالا اینجا رو دقت کنید، شما را نداشه. اولا در مورد گوساله آپیس بهتون میگم، گاو آپیس خدایگان برتر اون منطقه بود، نماد خدای هروس بود که روی زمین بود.
اینا هر چیزی که زرد رنگ بود و مقدس میدونستن، چون خورشید زرد رنگ بود. گاو آپیس گاو زرد بود. این گاو اشغال میکرد، نه بار میبرد، نه کسی کاریش داشت. این فقط ازش اسپرم میگرفتن، یه چیز از ژنتیک اینا فهمیده بودن، متوجه. آخرش هم پیر میشد، عادی میمرد. وقتی میمرد مینداختنش توی چی؟ رود نیل، که این برکتش رو بده به گندمزارها. و میگفتن زردی گندم هم به خاطر اوه. درست شد؟ این گاو آپیس. حالا این جماعت تا حضرت موسی رفته دقیقاً گوساله زرد رنگ طلایی ساختن. شما جا سامری تون بر بیابون بهتر نبود گلی میساختی؟ راحت تر بود که. چرا ریختگری را انداختی، طلاها رو از اینا گرفتی؟ هر چی شبیه تر بکنی بیشتر خوششون میاد، حال میکنن. حالا اون قتله رو داشتم میگفتم، اینجا دقت کن. جالبه، خدا میفرماد برای اینکه نجات پیدا کنید، تفرقتون برطرف بشه، هیچ راهی ندارید جز کشتن چی؟ گاو. باریکشالله. چرا نمیگه گوساله بکش؟ چرا نمیگه گوسفند بکش؟ دقیقاً چیزی که تو دل اینا حب داره رو میفرماد بکش. ما نفهمیدیم این چیزای قرآنو، یتقلقلون کردیم، گازشو گرفتیم رفتیم. خدا داره با اینا برخورد تمدنی میکنه. یه جنگ فرهنگی خدا رو انداخته. جالبه، دیدی اینا میپیچونن، نمیخوان گاو رو بکشن، بهانه میارن. دوستش داشتن، گفتن چه رنگی باشه. خدا دقت کرده هرچون رو بهانه میارن آدرس رو دقیق تر میکنه. چی میفرماد؟ زرد باشه پدر سوخته. اینقدر بهانه آوردن که در کل جمعیت بنی اسرائیل یه گاو زرد رنگ اون شکلی دیگه بیشتر نبود. این هم دستی پسری بود با مادر پیرش زندگی میکرد. وحی اومد یا موسی برو بهشون بگو اومدن سراغت، میگی ذبح میکنید این گاو و کارتون که را افتاد، شرط من اینه پوستشو کلن باید پر طلا کنید. دقیقاً کردش گوساله طلایی. گفت گوساله طلایی رو بکشید تا ببخشمتون. این جالب نیست؟ جالب یه آیه قرآن. اینجا حافظ قرآن اگه داشتیم برای ما میخون سریع، ما دیگه سرچ نمیکردیم. یه آیه داریم اصلا شاهکاره. اگه فکر کنم بقره بود، ببینم همینه. حفظید، خدا خیرت اومده. آقا اونجا که میگه قلب‌هایشان از محبت گوساله چشیده بود، اشربت قلوبهم، نمیدونم همچین چیزیه. نه 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 نه، اون که میگه اصلا میگه شربه داره، میگه که محبتشون. من اینجا عجلو چیز کردم، سرچ کردم منتها. حالا بگه فارسیشو میگم دیگه، اگه دقت بفهمید. یه جا میرسه خدا کوه هر ریشه در میاره، میگه رو سر اینا، میگه آدم میشید یا نه. خیلی صحنه خوفیه ها. یه کوه مثلا بگم یه کوه بزرگی رو در بیارم بالا سرمون نگردم، اصلا داری نگاه میکنی ترسیدی کوب کردی، خدا میفهمه آدم میشید یا نه. میگن آره قول میدیم. آخر آیه میگه چی؟ میگه میگه دروغ میگن، قلبهایشان از محبت گوساله نوشیده است. میگه مظاهر تمدنی، دقت بفرما، مظاهر تمدنی فرعون در جان اینهاست. به این سادگی بیرون بیا نیست. حکومت توی موسی رو کله پا میکنن و کردن و بت خواهن پرستید و پرستیدن. در زمان حضرت الیاس جوری بت پرستی میکنن که حضرت الیاس بنده خدا میگه من فقط یه نفرم که پیغمبر چیزم، یهوهم، شما فقط 450 تا پیغمبر بت بعل دارید. برای بوتا پیغمبرم تراشیدن. حالا این سوال، این جواب این سوالتو میخوام برسم. وقتی برمیگردن یه جا میرسن اینا برمیگردن که ما خسته شدیم دیگه، انقدر خدایا بس دیگه خسته شدیم. قوم موسی میگن خب، میگه چتونه؟ میگه لن نصبر علی طعام واحد، ما به یه غذای واحد دیگه تحمل نمیکنیم. خدا ردیف کرده بود این بلدرچینا میمدن خودشونو تسلیم اینا میکردن، تو آسمون پرواز میکردن بلدرچین. ترنجبین هم بین این خارهای بیابون بود، اینا جمع میکردن، اونم نوشیدنشون بود. یه چند روزی تا برسن به فلسطین اینا مجبور بودن اینو بخورن، خسته شدن. گفتن لن در زبان عربی نفی للعبده. اینو میفرماد که یعنی به مرحله‌ای بوده که دیگه طاقتشون تموم شده بود. گفتن ما مردیم از گشنگی. گفتن غذا که دل، گفتن تکراریه. بگو خدا از زمین برای ما چی در بیاره؟
من بغلها و قصاها و فمها و عدسها و بصل بابا یه سیب زمینی پیاز خیاری بادمجونی یه چیزی ردیف کن با پوکیدیم اینقدر دیگه بلدرچین خوردیم. شما یه بلدرچین که خوشمزه است داره یه هفته چلو کباب بدن دیوونه میشی. خب اینجا نگاه کنی حضرت موسی چی میفرماد؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا عوض میکنید چیزی که ادنا پسترینه؟ یعنی چی؟ این غذا مزه و این خورد و خوراک بالذی هو خیر، با بهترین رو. احبتو مصر، گوش کنید، گم شید برگردید به یه شهر. نگاه به بالا به پایین شدیدنه. احبت همراه با تنزل مقامه. خدا به آدم و حوا میفرماد احبتا، یا احبتو اونجا منظور نسل آدم و حوا مد نظره. به شیطان از خداوند متعال میفرماد احبت، یه زمانی عزیز الله بوده، عزازیل بوده اسمش، قال احبت برو پایین. همراه با تنزل مقام. جالب همین فعل رو خدا برای بنی اسرائیل استفاده میکنه، میگه میخواید برگردونمتون مصر؟ احبتو. چرا؟ چون میگه اینجا هدف الهی، اونجا هدف اومانیستی و انسانیست و نفس نفس. حالا اینجا شاید بفهمید من این آیه رو، یؤمنون بل جبت و طاغوت. مفسرین تو اینم گیر کردن که جبت و طاغوت چیه. برید بحثای لغتی بکنید، جبت به فرهنگ مصر باستان میگفتن، الان به کشور مصر میگن چی؟ ایجبت. میگه اینا ایمان آورده بودن به فرهنگ مصر. فلذا وقتی شما ایمان بیاری به تمدنی که باش تقابل تمدنی داری، باختی. پیغمبرش نمیتونه کار کنه، میگه نذار به این مرحله برسی. الان تقابل تمدنی ما چیه؟ تمدن غرب چیا داره؟ تجارت، پول مبنای اصلی، همه چی با پول سنجیده میشه. این اندیشمندانشون میگن، میگن ما اگه یک جامعه داشته باشیم که دموکراتیک باشه اما تولید ثروت نکنه، و جامعه داشته باشیم غیر دموکراتیک که تولید ثروت بکنه، جامعه دوم برای ما اولویت دارد. این خیلی جالبه، صراحتا میگن، میگن پول برای ما مبناست. نظرش هم میبینید سر ماجرای نفت کشورهای عربی سکوت مطلق اختیار میشه، کاری نداره. کوچکترین مسئله تو کشور تو بوق و کرناس تو اونجا است، در کسی در نمیاد. یک، پول، تجارت. دو، لهون. این آیه قرآنه، فاذا رأوا تجارتا او لهون فضوا الیها و ترکوک قائما. میدونی چرا ظهور نمیکنی؟ ترکوک، ترک کردن تو یه نفر رو، قائما، تو که قائمی، تو که قیام کردی، میدونی چرا نمیان؟ سرشون تو آخره تجارت، بیزینس، همه چی رو پول میبینن و چطور این پول رو خرج لهو و لعب کنن. شما بخواید تضاد در مقابل این به وجود بیاری، من میدید چی کار میکنم؟ بگم امام حسین میگه عجیبت خرج کن. شما اینجا بحث داری میکنی که تو فرودگاه بچه که هوایی رفتن کربلا، دقت کردی وقتی فرودگاه امام خمینی برمیگردی یه صحنه داری یه انگار توی آب سرد میندازن تو آب گرم، میخوای ترک بخوری. اینه که وقتی از اتوبوس میاد پای پرواز تو رو میبره تا توی سالن ترانزیت واردت میکنه، این پله برقی نمیشه دیگه. اینه که رو زمینه چی بهش بگیم؟ چرخ چی نقاله بگیم؟ چی بگیم از اینا؟ یه دونه گذاشتن که اگر حوصله راه رفتن نداری، این رو وایستا ببرد جلو. پله نیست، ارتفاع نیست، صافه. تو دقیقاً از کجا اومدی؟ از جایی که 90 کیلومتر 100 کیلومتر پیاده راه رفتی. یه هویی میای ببین اصلا این تضاد تمدنی دیوونت میکنه. اصلا داستان اربعین به چالش کشیدن تمدن غربه. داشته تمدن غرب این تکنولوژی نیست که ما نفیش هم بگید نمی کنیم، داریم استفاده میکنیم ازش. درست شد؟ دقت کن، تو عمدن کنار خیابون ماشینا دارن ویج ویج رد میشن، تو عمدن داری پیاده میری. یعنی چی؟ مگه نمیگیم بریم فلان هتل آقا ماساژ کف پای ماهی داره، حوصله داره، پاتو میندازی توی بعضی این کشورها ما رفت بودیم میدیدیم مثلا از این هتلا یه حوصله داشت توش ماهی پاتو مینداخت، اینجا ماهی ها میمدن اینجا نوک میزدن، میگفتن ماساژ کف پا با ماهی. تو اینجا داری پیاده راه میری که کف پا تاول بزنه، به چالش کشیدن اونی لج نکردی. منتها نکتهش میدید چه داشته ها در تقابل تمدن غربه، اما بابتش تولید گفتمانی انجام ندادی. حالا روایت میگه پاور نبری سوابش بیشتره. در روایت اینو داریم که حتی اون تایمی که دمپایی در پاد در میاد، نعلین در پاد در میاد، مثلا میفته جلوتر، اون یه قدمی که پاور نی رو جدا حساب میکنم برات. خیلی هم جه. اصلا شما عبارت ماشیان، یعنی در حال پیاده روی، تو روایت های مربوط به زیارت محسن خودش یه سرفصلیه، کلی روایت میاد. خب یا مثلا نشانه های مؤمن خدا وکیلی چرا باید زیارت حربین باشه؟ خب زیارت عاشورا، زیارت عاشورا به نظر شما مهمتر نی؟ ها؟ مثلا روز عاشورا هم مثلا کشته شد. آقا زیارت روز قدیر هستن، زیارت امیرالمومنین، امام شیعیان و فلان، چرا زیارت حربین؟ اصلا شما بازگشت تمدنی داری، میگه از تو دل نفسانیات، از تو دل این که مسلمی رفتن سراغ جبت و با طاغوت، تحویل برید دارید منظور کیان، نمیتونیم اینجا بگیم پشت میکروفون که جبت و طاغوت مسلمین کیا شدن، میگه رفتن و منجر به این شد که ولی خدا رو تیکه تیکه کردن، راهتون بازگشت به اوست. و دقیقاً قرآن توضیح میده، میگه در زمانی است که تجارت و لهو و لعب مبنا شده و بدونید که شما بالاترید اونا پایین‌ترن، نگاه بالا به پایین داشته باشید. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو بعد قال احبتو، برگردید گمشید برید پایین، احبتو مصرن، به مصر برگشتن رو حضرت موسی میفرماد همراه با تنزل مقام، تبدیل پسترین با بهترین، این تقابل تمدنی. اصلا اگه شما این نگاه نداشته باشید نصف آیات این قرآن اضافه است، اصلا نمیفهمی ازش یعنی چی. 20 بار فرموده نو، قوم نو، صالح، هود، 1000 آیه از 6226 آیه قرآن در مورد بنی اسرائیل. برای چی این آیات؟ آیات تمدن سازیه. ما عزیزم تو قانون اساسیمون تقابل تمدنی داریم. ما اصل 52 تا 57 چنده؟ آقا ما در هر جای دنیا مستضعفین باشد باید از آنها دفاع کنیم. تو همین الان به چالش کشیدی، برای همین خطرناکترین دشمن تمدن غربی. هیچگاه پاکستان خطرناکترین نیست، هیچگاه عربستان خطرناکترین نیست، هیچگاه مصر خطرناکترین نیست، نماز میخونن بخونن، هیچگاه ایران 40 سال پیش خطرناکترین نیست. شیعت باشه، عزاداری امام حسین باشه، نماز بخونه انقدر بخونه که فنر کمرش در بره، اصلا اون دغدغشی نیست. برو تو ایا صوفیه تو ترکیه انقدر نماز بخون تا جونت درات بمیری. بحث بر سر اینه، تو میخوای اون تمدن و موتورشو بیاری پایین. حالا میشه جالب به شما بگم، امام اینها رو متأثر از آیت الله شاهوادی به نظر من بود. شذرات آیت الله شاهوادی رو بخونید، یه حرفای زده من با خودم میگم خدا وکیل اون زمان چی اینا رو میفهمیده. ایشون میگه ما یه حس تمدن داریم، یه حس درون ماست، یه حس بشر داره. میگه حس تمدن کنشگر و موتور و لوکوموتیو پیشرفت در دنیا بوده. میگه غربی ها در مقابل حس تمدن ما، برای اینکه شما به سمت صنعت و تولید نری، تجارت رو بهتون پیشنهاد دادن، گفتن خودت نساز، پول بده من برات میسازم، تو نساز. بعد ایشون یه مرحله بالاتر میره، میگه ما در مقابل حس تمدن خودخواهیه دیگه، درسته؟ حس تمدن من برای خودم میخوام و میخوام اون چیزی که دارم و به همه دنیا هم بین من انجام بدن. آقا همه تون باید این مدل من آب بخورید، همه تون باید این مدل من فوتبال بازی بکنید. اصلا دیدی یه نفری کاری رو بلد نیست انجام بده، بهش میگه ببین دستت بگی زیرش، ها ذات توه، تو دوست داری این کارو بکنی، اینجا رو کن. ایشون میگه ما در مقابل حس تمدن حس تدین هم داریم. این خیلی چیز عجیب غریبه، ما در مقابل خیشتن خواهی دیگر خواهی داریم. اینو که اصلا غرب نمیفهم یعنی چی. شما در شما ایثار یعنی چی؟ از خود گذشتی، دیوونه ای؟ از ایثار بالاترش هم داریم. ایثار یعنی من دارم تو نداری، بیا مال شما. یه چیزی داریم از ایثارم بالاتر که هیچ وقت غربی ها نمیفهمن یعنی چی. اون چیه؟ میگه من دارم تو نداری، اگه بهت بدم که میشه ایثار، درست شد؟ نمیتونم بهت برسونم، چرا؟ زمان و مکان بین من و شما فاصله انداخته. چرا ما منو فرد تجربه میدیم دیگه؟ اینجا رو دقت کن، اینجا یه اتفاق جدید میفته، من میخوام اینو به شما برسونم، عنایت داشته باشید، اما نمیتونم بهت برسونم، فاصله افتاده بینه من، تو تشنته، من آب اینجا دارم، نمیتونم بهت برسونم، نیستی، فاصله افتاده. چون نمیتونم به تو برسونم خودم هم استفاده نمیکنم. جهنم و زرق، اسمش مواساته. این کاری که انجام داد الاخ المواسی تو زیارت نامش میخونی حضرت عباس، گفت من تا زین اسبم تو آبم، من میتونم آب بخورم. فذکرت اشل حسین میگه ریخ، گفت منم نمیخورم چون به تو نمیتونم برسونم، یه اول به تو میرسونم بعد. به میگم مواسات، این حس دیگر خواهی فلزا تمدن شما تمدن تدینیه، برای همین بسیار بیجش کرده. همچین ببین شما تو به غیر از عاشورا کجا پیدا میکنی اینقدر پلیدی و سیاهی در مقابل اینقدر نور و خدا یه جا جمع شدن دورم گیر نمیری. اصلا گودال عاشورا معرکه جهل و عقله. بعد متاسفانه آقایون نفهمیدن امام حسین چی کار کرده، چه رو کرده، تمدنی داشته، اومدن میگن خب چون نمیفهمن میگن کار عاقلانه نبوده، میگن چی بوده؟ عاشقانه بود. پناه بر خدا، این بزرگترین توهینی است که میشه به اهل بیت کرد. این عین عقلانیت بوده، کاری کرد بعد 1400 سال هنوز دارید نونشو میخورید، یک دونتون مسلمان نمونده بودید، همتون داعشی شده بودید اگر حسین نمی بود. این که ما دین دار ندارون از محرم و سفره یعنی چی؟ بریم سینه بزنیم؟ همین این چیکار میکنه آخه؟ از یه جمله دیگه است، مثلی گوش کن، لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. یعنی تو در کل زمان ها میگردی دنبال این که مثل حسین باشی یا مثل یزید، و دنبال مثل یزید ها میگردی. میگه از تمدن غیر اسلامی مثل یزید سربریدن ها در میاد. در مورد فرعون چرا قرآن تاکید داری؟ یذب به اون ابنا هم، مگه سر نمیبرن این داعش ها سر نمیبردن مگه؟ میبینید اصلا فعل و یک جوری قرآن استفاده میکنه که آینه عبرتت باشه بعد 1400 سال جد چشت ببینی دهنت بسته شه. میگه اون فرهنگیست. حالا که دقیقا اینجا نگاه کنید، گفتیم سه تا گزاره اخلاقی بود، ببین سه تا جنود الله بود که تو وجود ما بود، غضب، شهوت، ادراک. گفتیم تو قرون وسطا منفی منفی بود، تو غرب جدید رفتی ته تهش مثبت بی نهایت داره میل میکنه. حالت درستش چی بود؟ وسط. غضب به اندازه باشه زیر نظر عقل باشه اسمش میشه شجاعت، شهوت به اندازه باشه زیر نظر عقل باشه میشه اسمش میشه عفت، ادراک به اندازه باشه زیر نظر عقل باشه، عقل تو میگه یه سری چیزا نمیفهمی، عقل تو میگه یه سری چیزا رو وابسته به وحی، اسمش میشه حکمت. سوال منو جواب بدید، چرا حضرت نوح معجزش این نیست که روی آب راه برود؟ مثل حضرت عیسی شگفت انگیز تر نبود؟ آب که میومد بالا اینا مثلا یه باش زدن آبم یه زیر پاشو میارشون بالاتر رو جمع نگاهشو میکنه برو حال خفش اومدی که حرف زیاد میزدی مثلا اینطور، مثلا خره شطوره گاوه اونم به اذن الهی، یعنی گاوه ما نجات میدیم تو رو نجات نمیدیم دیگه، معنیش اینه اولا که الانام بله هم عدد حیوانم پایین تری، من خره رو نجات میدم تو نجات نمیدم. میدین چی بود؟ تقابل دو دیدگاه، یک پسر نوح و نوح. نگاه کنید، نوح گفت میخواد سیل بیادا، سیل اومدا آبو میبینی؟ پسرش چی گفت؟ گفت میرم کجا؟ بالای کوه. حرف نوح اینه، میگه اگر آب از کوه هم رفت بالاتر چی؟ من بر مبنای مکانیک سیالات یه چیزی ساختم، هر چقدر میخواد بره بالا بره بالا، این روی آبه. او میگه مگه میشه جایی که خوش سالی کوه هم بره زیر آب؟ فرق نگاه کنعان پسر نو با حضرت نو اینه که کنعان یه آدم اکسپریمنتالیست تجربه گراست، میگه تا حالا این سیلا اینجا نیومده فلزا من میرم بالا کوه. حضرت نو چون به وحی وصله اکسپریمنتالیست و تجربه گرایی کاملا کنعان رو قبول داره، اصلا بر مبنای تجربه بشر فهمیده چوب رو آب وای میسته، دقت کن. برای همین باید معجزه از جنس حرف اونا باشه، منتها من به واسطه وحی از تو بیشتر خبر. دایره نگاه نوح اگر ای باشه، دایره نگاه کنعان بیه و درون بخشی از اونه. ربنا آتنا فی دنیا حسن و فی الاخره حسن، کی گفته مؤمن دنبال دنیا نی؟ از قضا ما دقیقاً دنبالیم که تو دنیا حکومت تشکیل بدیم، حکومت الهی روی زمین باید شکل بگیره، منتها ما میگیم فقط برای این دنیا نمی زندگی نمی کنیم، این دنیا هم از راه آخرته، من آخرت رو هم میبینم. این که مؤمن حکیمه، دوچار افراط در خردورزی نمیشه، دچار راسیونالیسم افراطی نمیشه، اما نشدن. اون موقع اسلام میگفت عقبید، بیاید بیاید برسید به غرب مسیحی. حالا میگه اوی اما کجا داری میری، رد کردی برگرد. باید از جنس اینها باشه. قرآن خود با دقت و چیز. ببخشید من قول میدم دیگه بقیه رو کوتاه جواب بدم. اما 20 تا سوال جواب دادم دیگه، نه قبول کن. باش شش. عیب نداره بپرسید آقا. بسم الله ما که نشستیم.
در مورد وضعیت معیشت اقتصادی گفتم که اگر که تمام
اون بود چه فوتو این که نباید باشیم. این که یک، اگر ما کم و کاست داریم به حساب این است که اون بخشا رو درست انجام ندادیم. این یک نکته. دو، اما میگه تو این مسیر زد و خورد شما سختی ها هم خواهید داشت. مگه چی گفت قوم موسی؟ گفت یه مدت فقط بلدرچین و ترنجبین بخورید تا برسیم به ارض موعود، خودمون بکاریم همون سیب زمینی پیازی هم که میخوای برسیم. درست شد؟ پس یه حالت اینه که تو اول باید یه خورده تعاملی داشت. تو اول یه جایی باید شیبه ابی طالب هم تعامل بکنی که امیرالمومنین میفهمه سه نفری یه دونه خورما میخوردیم، سه نفری خورما، سه سال تعامل کنیم که برسیم. حالا نکته که ما اینجا داریم چرا اینجوری شده؟ ما چند سال شیبه ابی طالب وایسیم؟ سه سال، سی سال، سیصد سال. آوری کلا ما مرحله یک رو انجام دادیم. یک، گوش کنید، انقلاب اسلامی رو انجام دادیم، زدیم تو جامعه دهنه که جامعه کفر. مرحله دوم نظام اسلامی هم شگفت. انقلاب اسلامی چقدر طول کشید؟ 70 سال. از آذر ماه 1270 هجری شمسی تا 57، 70-80 سال طول کشیده. از فتوای توتون و تنباکو که یه تو دهنی دینه، درست شد؟ انقلاب اسلامی شروع میشه، منجر میشه 57 به نظام اسلامی. خیلی از انقلابهای اسلامی به نظام اسلامی منجر نشد، مثل انقلاب اسلامی الجزایر. همه بچه مسلمان تو مسجد اومدن. مثل انقلاب اسلامی مردم مصر 8 ماه بیشتر دووم نیاورد زمان مرسی. اینجا رو نداشته باشید. 10 سال تو مرحله نظام سازی پیش رفتیم. تو مرحله نظام سازی از 57 تا 67 این نظام جدید رفت زیر تست که ببینیم دووم میاره. تمام دنیا باش جنگیدن، هیچ جای دنیا سراغ نداره تمام دنیا با یک کشور بجنگه، هیچ جا نبوده تو الان، تو تاریخ نبوده. حتی سوریهش هم ما کمکش کردیم، روسا کمک کردن، چینیا کمک کردن، عراقیا کمک کردن. شاید بشه یه جوری شبیهش تو یمن گفت. ما مظلومانه جلو کل دنیا باشیم. بعد 10 سال گفتن نه، اینا از نظامش میتونن دفاع کنن. مرحله سوم چیه؟ دولت سازی. و مرحله بعدیش جامعه سازی. و بعدش بشه چی؟ تمدن. حالا این دوتا رو دقت کنید. اینجا یه سوال بچه ها، چرا جامعه سازی به دولت سازی اولویت نداره؟ چرا زودتر نیست؟ مقدمتر نیست؟ چرا اول نمیگه جامعه اسلامی بعد دولت اسلامی؟ میگه دولت اسلامی بعد جامعه اسلامی. میگه که این بزرگان تو همین انقلاب خودمونم بحث بود. مثلا این آقای آشنا مشاورای دکتر روحانی، ایشون میگه جامعه اسلامی اولویت داره، مقدمه. اولا من این نکته رو بگم بعد سوال جواب شما رو بشنم. اولا اینکه شما بگم این تقدم تأخر، تقدم تأخر الزامن دومینووار یا دوی امدادی نیست. این تمام بشه بده به اون یکی بره. تمرکزه. خوب دقت کنید. تمرکزه. میگه آقا برای اینکه پشت بازود خوب بشه، نمیدونم مثلا، من نمیدونم بلدم نیستم، مثلا چه میدونم این کار رو بعد انجام بدی، مثلا بازو بیاری. میگه تو داداش اشتباه داری میزنی. یعنی چی؟ یعنی تمرکزت رو اون عضله نیست. تو داری این کارو میکنی، 20 تا عضله درگیره، اما به صورت ویژه محل توجه یه عضله است. زمانی که شما انقلاب انجام میدی، بخشی از تمدن اسلامی رو رقم زدی همون موقع، بخشی از جامعه اسلامی رو. ما بهترین جامعه سازی که تو این 40 سال کردیم میدونی زمان کی بوده؟ 8 سال جنگمون، که بخشی از نظام سازیه. انقلاب، نظام، دولت، جامعه. این اول بهتون میگم. پس این تقدم تأخر دوی امداد یا دومینو نیست، تمرکزه. میگه تو این مرحله تمرکز به رو دولت. اما چرا دولت مقدم است به جامعه؟ این بحث اقتصادی و اینجور چیزا توش در میاد. الناس علی دین ملوکه. از بالا داره سیل میاد به مردم، میگی با لیوان یه بار مصرف آب بریزید اونور. بانکای ما تو دولت سازی موندیم زاییدیم آقا جون. مرحله برای چین پیام 40 سال دوم انقلاب اصلا، ببین چقدر تاکید روی دولت سازیه. این باید حل بشه. ما آقای دکتر روحانی
جلوی رشیدپور نشست، گفت آقا این داستان دلار چیه؟ ایشون چی گفت؟ چی جواب داد؟ گفت مال کیه؟ دولت قبل نه، 4 سال قبل نه. گفت مال رژیم قبله. 40 سال قبل. و برای اینکه شاه عباس صفوی 4400 سال قبل تو گورنلرزه بنده خدا و بعدش نمرود 4000 سال پیش تو مصاحبه‌های بعدی، آقا جون پلن ارزی و بانکی شما اینه، تو صدی بیا اسلام مالش کن، فایده نداره. نهادسازی، نهادسازی اوناست. جاهایی که ما خودمون نهادسازی کردیم موفق بودیم. نگاه کن ما انقلاب کردیم، چیکار کردیم؟ نهضت سوادآموزی مبتنی کاملا بر فرهنگ خودمون بوده، از تو ما جوشیده، یه کاری کرده، الان با سوادامون مشکل شدن تو مملکت. آقا بسیج سپاه درست کردیم، هیچی هم بلد نبودیم. اون برنوشو برداشته، اون یکی نمیدونم یه سربازی قبل جنگ رفته بوده مثلا تو فرمانده های سپاه، فرمانده های بسیج، احمد متوسلین و حسین خرازی که قبل انقلاب سربازی رفته بودن خیلی یل بودن، حالا دو سال رفته سربازی، اومده داره چیکار میکنه؟ جنگو حل میکنه. من با فرمانده های سپاه جلسه داشتم، سخنرانی داشتم، تو اونجا گفتم اگر بزرگترین اشتباهاتتون میدونی چیه؟ گفتن چی؟ گفتم شما بعد از جنگ سپاه ارتشیزه کردید. من بابام ارتشی بوده، نیرو زمینی ارتش بوده. یعنی چی؟ ببین توی ساختار تمدنی که خدا پیغمبر مبنا نیستن، مبنا نیستن میگن چی؟ یعنی اصلا ما کاری نداریم هستن یا نیستن، بودن یا نبودن خدا چه ربطی به اقتصاد ما داره؟ حرف تمدن غربینه. تو این ساختار وقتی بهشت و جهنم مبنا نیستن، تو یه نفر رو باید چی کارش کنی بری جون بده بر دفاع از چیزی؟ امکان داره؟ از جون بالاتر داریم. این باید توی ساختاری بار بیاد شرطی بشه، جوری شرطی بشه که آزاد بشه جون بده. درست شد؟ این ساختار، ساختار چیه؟ سلسله مراتبی نظامیگریه. و این هر که ارتش چی ندارد؟ چرا ندارد؟ اینو انقدر برات تکرار میکنم بره تو مخت، بهت میگم گروبان، حالا این سطوانه، برو پشت اون خاک ریز باید بره. اما شما اینجا با کیا مواجهی؟ یه مش آدمی که باید بشه جون مادرت نرو، یه دقیقه وایسا، برعکس میخواد بره، فقط داره میگه منم باید برم، برم سرم بره. ای تو اونو میخواد بگی میکشم تو، میگه اخ جون بری بکشم. اصلا از بیخوب اینا متفاوته. تو این ساختار حالا من میام بعد از جنگ سپاه ارتشی زش میکنم، درجه ها رو میارم تو ارتش. قبل زمان جنگ که نبوده که، ببین چی میشه، فاتحش خونده میشه. درست یا نه؟ دیگه امکان نداره تو بچه 22 ساله بشه فرمانده لشکر. چه این باید بره دانشگاه امام حسین 22 سالگی بیاد بیرون، دقت کنید، با ستوان 3 یا ستوان 2 بیاد بیرون، یک نفر به صرف اینکه 4 سال از این بزرگتره، به صرف اینکه سازن فرمانده اینه، حالا آیا شایستگی لازم داره؟ مهم نیست. شما میدونی سمی حججی بری پرونده شایسته پاسداریش هم نگاه کنی شاید نمراش خیلی بالا هم نباشه. ما اومدیم چیه ساختار خودمون ساختیم، جهاد. من معتقدم اگه جهاد میمون یک روستا تو این مملکت محروم باقی نمیموند. اصلا مثل بولدزر افتاده بودن داشتن درست میکردن، بعد از زیست بوم خودت استفاده میکردن. تو مثلا توی کبیر بودی بهت نمیگفتن بیا یه درختی بکار که مال تبریزه، داشت جواب میداد. اومدن تو با چی ادغامش کردن؟ با کشاورزی شد، جهاد و کشاورزی فاتحش خونده شد. ساختار و نهادسازی انسانها رو میبلعد. این میشه که دقت کنید الناس علی دین ملوکه. من رائف پور 100 بار بیام اینجا شبهات دینی و شرعی و بالا و پایین شما رو جواب بدم، از اینجا بری بیرون یهو ببینیش ترم شهریت رو دو برابر کردن، به تحت و بالای مملکت فوش میدی. بری ببینی یه قاضی درست برخورد نکرد. فلزا ما داریم که اگر یه قاضی درست حد بزنه از 500 تا منبر من موثرتره. ما نهادسازیامون غلطه. مثال براتون میزنم تو بخش اقتصادی، بریم تو همون حواشی که میدونم دردتون دنبال چیه، سوالات بچه که اقتصاد خوندن اینجا کیان دستشون من بالا، یا سر در میان از اقتصاد، حسابداری اقتصاد چیزی. خب یه نفر دو نفر اونجا، خود همین دو نفرتون هم بسته، اقتصادی ها خوابن الان. دقت بفهمید آقا جون، ببخش ما این یکی چی، این 10,000 تومانی روش دوتا امضا، وزیر امور اقتصاد دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، دوتا قسم حضرت عباس که این 10,000 تومان معادلش 10,000 تومان طلا تو بانکه.
پشتوانه داره. اما دوم خروس زده بیرون. من قسم حضرت عباس باور کنم یا دوم خروس. شریعت ما چی میگه؟ گوش کنید، من قشنگ میخوام یه تقابل اقتصادی شرعی بره. ببینید جوابش طولانی میشه، چیکار کنم؟ جواب ندارم، مجبورم دیگه. آره ببینید، نگاه کنید، گوش کنید. شریعت من میگه دقت کنید، ربا حرام بدجوره، حرام عادی هم نیه، جنگ با خداست. شمشی برداشتیم که خدای وایس اون من اینو بزنیم همو. خیلی جیگر میخواد. اصلا اینکه جیگر خواستن نیست، این حماقته، خریته، با خدا جنگ. دقت کن، از اون طرف یه حکم دیگه دارم. خمس. میگم اگر پولتو نگهداری استفاده نکنی 20%ش اخکن بیاد. درست یا نه؟ چرا شما از این حیث، نمیگم تمام وجوهاتش اینها، از این حیث چرا خمس رو حکم تنبیهی نمیبینید؟ برای کسایی که حبس پول کنن. تو اگه پولو نگهداری 20%ش ازت میگیرم. فلزا تو میل به این داری که پولو حبس نکنی، به گردش در بیاری. به گردش در بیاد پول، دو گوش کن، ربا هم نمیذارم بخوری. چاره نداری که جز با اینو ببری تو تولید یا تجارت. جز این حالت نمه. این نجات اقتصاده. این اسلامی. اما اینجا رو گوش کن. خدا کن بتونم اینو انتقال بدم. از اون طرفم این اصله. از اون طرفم 13 حیل ربا داریم تو شرعمون. 13 روشی که میشه ربا رو دور زد. آقا اینا دیگه کلا شرعیه، نه خیلی بی خود میکنی حرفو میزنی. اینا مینیمال چیه؟ میگه آی مردم، هیچ کس نباید از کانال کولر بره بیرون. کی میره؟ همه تون باید از در برید بیرون. اما اگه یه وقت آتیش گرفت خونه، دقت کن، از کانال کولر برو. اصل از کانال کولر رفتن نیست، از در رفتنه. اما اگه بخواد بمیره چی؟ حالا اینجا نگاه کن، میگه شرع خدا رو کنار نذار، ولو در ادا در بیار. این شکلاتو بده به اون بفروش، انقدر تو خریدم، یه شکلات جابجا میشه، یه میلیارد جابجا میشه. میگه ایبی نداره. آقا نگو، خدا خودش این کارو کرده. حضرت ایوب گفت من به زنم 100 ضربه شلاق خواهم زد، پشیمون شد. خدا بهش چی فرمود؟ 100 چوبو بردار یه بار اینجوری بزن بهش. خدا کلا شهری را یاد نمیده. آره دیگه. اما ببین، این نیستش که از فردا دیگه همه قسم بخورن بعد اینجوری کنن. اینه که ما اومدیم این حکم رو برای مسجد گذاشیم، آقایون خانم از اون طرف باید برن بیرون، آقایون از این طرف باید برن بیرون، اگر احیانا البل فلان کانال کولر. بعد بری برگردی بیای ببینی جلو دم درو بستن، همه کانال کولر دارن میرن میان. میگن کارش، میگن هیچ کس هم اونجا، دقت بفرمایید، کار غیر شرعی انجام بگید. شهید صدر تو اقتصاد و ناش داره اینو میگه، میگه بانکداری غربی سیستم اقتصادی شیعه و اسلام بگید نیست. تا روزی که بتونیم بسازیمش اینجوری فعلا شرعیزش کنیم. این آقایون 40 تو شرعیزه موندن، میگن چه ایراد داره کانال کولر خوبه دیگه، ملت دارن میرن میان. برای همین در مجموع ساختار بانکی شما کاری داره میکنه که 100,000 بار اگه یهودی جرئت میکردن اینجا نزول بگیرن نزول بدن. اما شرعی داره، خوکو دارن ذبح شرعی میکنن. این اتفاق افتاده. شما این آقای نوبخت میگه ما شب یار واریز یارانه ها داریم عزا میگیریم، درسته یا نه؟ هر ماه یارانه میریزن. چقدر یارانه میریزن؟ در مجموع چقدر؟ چند برای کل ایرانی ها؟ 3,000 میلیارد تومان کل سالش 39,000 میلیارد تومان. جهنم و ضرر 40,000 میلیارد تومان. میخوای معامله جوش بخوره، گردش میکنی به بالا. یعنی ماهی 3,000 سالی چقدر؟ 40,000 میلیارد تومان. اینجا رو گوش کنید، ساختار بانکی جمهوری اسلامی روزی 1,000 میلیارد تومان داره تولید نقدینگی میکنه. اگه کسی بخواد عزا بگیره، برای کدومی که باید بگیره؟ به طریق اونلاین، با این کاری ندارن. خیلی جالبه. یعنی اینجا آمارهای، من اینم اسمشو چی بذارم، واقعا غیر منصفانه یه چیز داره داده میشه. یا مثلا میان چی میگن؟ بودجه عمومی بودجه عمومیشو میبره تو مجلس بررسی میکنه، درسته؟ بودجه شرکت‌های دولتی رو نمیبره. بودجه شرکت‌های دولتی رو 55% افزایش داده. بودجه شرکت‌های دولتی چقده؟ کسی میدونه؟ 1270 هزار میلیارد تومان. 1270 هزار میلیارد تومان. بعد دعوایی که برای ما راه میفته چیه؟ جامعت المصطفی 5 میلیارد تومان بودجهشو زیاد باید بکنیم. 100 میلیارد تومان 1200 هزار میلیارد تومان. همش هم تومنه. ما تو مرحله دولت سازی موندیم. ما این مرحله رو باید انجام بدیم. الان انقلاب عالی انجام دادیم، نظام هم حفظ کردیم، امنیتش حفظ کردیم، کره هم میخونیم. آمریکا با 7 تریلیون دلار تو منطقه نتونسته بونه دست ماست. اوکی، باریک الله تونستیم. تو مرحله دولت سازی باید نهاد سازی یا درست و صورت بگیره مبتنی بر فرهنگ اسلامی. تو نمیتونی بیای ارتشیز اسلامیش کنی. اون قبل از انقلاب به واسطه امریکا یا وارد این مملکت شده، سیستمی بوده که تو اون سیستم اصلا ایثار معنی نداره، باشه یه چیز نادره. نه اینی که تو اینجا ثبت نام کردن برای سوریه تو کشور خودمون 30,000 نفر ثبت نام کردن که برن، گریه میکردن. ما بعضی جامعه رفتیم سخنرانی گفتن شما یه جایی مثلا آشنا داری پارتی داری ردیف کن ما رو بفرستن. 30,000 نفر توی ارتش، 30,000 نفره آماده به کار داری به غیر از ارتش و سپاهت. این مطمئن باید مبتنی با این پس بلزم میگم. اونجا که ما خودمون ساختار سازی کردیم جواب گرفتیم، اونجا که ساختار غربی رو آوردیم به زور اسلام میزش کنیم چیه؟ گن زدیم. این مرحله ای که امروز من و شما باید دست به کار بشیم. دانشگاه ما دین نداره، برنامه داره. حوزه ما چی؟ دین داره، برنامه نداره. 1200 سال نشسته گفته که این نجس این پاک، الان اومده تو فقه حکومتی گیر کرده. این بانک‌ها رو چیکار کنم؟ یه چیز جالب به شما بگم. اصلا مشکل هست، من تو بانکداری اسلامی کار کردم، خودم اقتصاد خوندم، درس طلبگی هم یه حدودی خوندم، صبح تا شبم جلسه با این آقایونه سر در میارم. اصلا الان ما میتونیم تو بحث بانکداری اسلامی مشکل هستیم چیه؟ تعریف پول. ما پول نداشتیم اون موقع، خود طلا بوده. کاغذی که قسم بخوره معادلش انقدر طلا جایی هست نبوده که این کاغذ دروغی نمیتونه 20 تا اینا الکی چاپ کنه. اسکناس بدونه که الان میدونه اسکناس هم چاپ نمیکنن دیگه، یه دکمه میزنن روی کیبورد یا 100 میلیون خلق میشه. کاش بزن اسکناس همین بود. الان اعتبار 0-1 که تو کامپیوتره. اینو ما باید حلش کنیم. فلز الان نظریه هایی هست، مثلا میگن چی میگن؟ میگن آقا ما حقوق مزایا همه چی رو بر مبنای گرم طلا قرار بدیم. نقره طلا اون چیزی که شرعیش بوده، درهم یا دینار. خب اون موقع من میفهمم که این آقا، مثال میزنم، این کارمند ماهی یه دونه سکه حقوقشه. حالا میخواد سکه مثل امروز بشه 5 تومن، مثل 10 سال پیش 250,000 تومن باشه. این خود این سکه است، این واقعا وجود داره، این متراژ زمین وجود داره. اما اعتبار این که وجود نداره، که اعتباری که تازه میشه خلق بشه بدون پشتوانه. این بزرگترین پدرسوختگی تاریخه، کاری که آمریکا داره انجام میده. که تنها کشوری که به زرس قاطع محکم وایساده میگه همینی که ازش غلطی هم میتونید بکنید آمریکا، از زمان نیکسون لو رفت دیگه. هفترش دلارا بدون پشتوانه داره چاپ میشه. تمام دنیا دارن هزینه آمریکا رو میدن، تمام مردم دنیا. این که میگن مردم آمریکا میگن با مالیات های ما داره جنگ میشه، خیلی حرف شیادانه ایه. با هزینه 7 میلیارد جمعیت کره زمین اون جنگا داره صورت میگیره. تمام مردم دنیا دارن هزینه اونو میدن. عشق میکنه روی این دلار مینویسه 1000، روی مینویسه 100. ما چه همین الان یه نکته جالب به شما میگم. ما بیایم اصلا ساختار اسلامی هم بزنیم که مردم امروز از ما بانکداری اسلامی نمیخوان. مردم این از ما چی میخوان؟ دم دیگه یه بانک مثل ما آمریکا بزن از ما 4% سود بگیره. درست یا نه؟ اومدی اونو با این قاطی کنی، کپچه اومد راه رفتن کلاغو یاد بگیری، یا برعکس؟ ها؟ جفتشون هم زاییدن. نتونستن. ببخشید. یه سوال آخه خیلی اقتصادی، من چیکار کنم؟ نمیشه از اصول. باور کن هر کدوم اینو یه خب الحمدلله. خب بپرس اگه تکرار شد. بپرس. ببینید حالا چون سوال پرسید من چند جا گفتم مصاحبه هم کردم منتها ببینید نگاه کن رائفی پور رو از توی رسانه ها خوب نمیتونید پیداش بکنید برای اینکه رسانه های اصولگرا بنده رو بایکوت کردن کامل رام نمیدن صدا و سیما مثلا اگه میبینید من یه برنامه میرم میام خدا شاهده هفت شب زنگ میزنن هشت من اوکی میدم نه اونجام ده برنامه انجام میشه اگر روز قبلش باشه جلوش گرفتن موارد متعدد از بنده تو دفترمون برنامه ضبط شده هیچ کدوم اجازه پخش پیدا نکرد بنده ممنوع تصویرم تو صدا و سیما نیستم یعنی بگیم مثلا این کارو کردم ممنوع نه نیست یک دست پنهانی اجازه نمیده واقعا نمیدونم یه برنامه تلویزیونی بود در مورد فرق بود فرق زاله 13 تا برنامه از بنده ضبط کردن تهیه کنندش منتظر بود برنامه ما پخش بشه برنامه فصل قبلشون قسمت اولش رفت کندکتور آقای حبیبی مدیر کل معارف کانال 2 کل معارف کانال 2 گروه معارف کانال 2 گفتم یعنی چی گفتش که آقای میگن شما پخش نشید بهتره اون هم تاس این اولا این از اصولگراها اصلاح طلب و تقطیع تمسخر توهین یعنی شما چی میگی میرای پیپو گفته آقا اینا جوراباشونو اربعین نمکاشو میشورن میریزن تو غذا ملت میگن آقا شرف یا تو قبل اینو شنیدی بعد اینو شنیدی الان من این همه اینجا حرف زدم چه حرف از بنده غیر منطقی جز آیات قرآن و استدلال و منطق و دو تا چهار تا دی هر چی گفتم آیهشو بعد خوندم روایت گفتم مال سعی کردم گفتم همون یه روایتم که خوندم گفتم آقا صحیح مصدک حاکم نیشابوری چه میدونم آیه قرآنو خوندم از رو بزا براتون بخونم دیگه بعد چیکار کنم اما وقتی شما رائفی پور از یک دقیقه تو اینستاگرام بشناسی الان شما این همه اینجا صحبت کردیم یهو یه نفر بخواد تیاش کات بکنم گودرز و شقایقو در میاره میذاره بیرون میگه این بخشی که راجع به جنسی داشتم صحبت میکردم و میگیره میذاره تو اینترنت این یک خب یعنی یک عمد رسانه‌ای وجود داره منم حقیقتا اینو بشم من 5 سال 6 سال دفتر نهاد رهبری در دانشگاه و بسیج دانشی ممنوع سخنرانی بودم اصلا اجازه را دعوت بنده رو نمیدادن برای همین خیلی کم شده من تو مساجد دانشگاه برم سخنرانی چون نهاد اجازه نمیداد الان که خوری سیستمشون عوض شده جدیدتر اومدن اینا هم یا حواسشون فعلا نیست تو دوره گذاره خب اینا هم حواسشون جمع بشه احتمالا ما رو باز دور پرمونو بکشن متوجه شد عمده دعوت ما به دانشگاه یا جامعه اسلامی بوده یا انجمن اسلامی بوده کانون مهدویت اینا بوده اینا خب بگم بدونید دلیلش چیه خب نکته دیگه ببینید برادر بزرگوار من شما ما تا موقعی که نتونیم به این مرحله برسیم که حرف رو بتونیم درست بفهمیم و نقد بکنیم امیرالمومنین فرمود انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال تو با گفته کار داشته باش با گوینده چی کار داری شما فکر کنید همین عرایض بنده رو یه برگه آچار رو زمین پیدا کردی یه وایسی تو تلگرام یه رفیقت فرستاد اصلا نمیدونی گوینده چیه اینقدر قدرت تحلیل نداری بفهمی حرف حسابی یا نه اگه نداری که این حرفا به دردت نمیخوره اگه داری خب بسم الله معیار محک زدن شما داری بشین بحث کن اما این نکته دقت بفهم مثلا ما امروز بعد از ظهر یه جلسه داشتیم از ساعت 10 صبح تا ساعت 3 و نیم راجع به چی بوده حمایت های دولت ها در کل دنیا از بخش کشاورزی بچه دو نفر فوق لیسانس کشاورزی اومدن نشستن من یه سخنرانی کردم صنعتی کشاورزی 4 سال پیش خیلی حرفایی که اونجا زدن محقق شده برید نگاه کنید دیگه بنده سخنرانی داشتم گفتم خودتون رو برای پراید 50 60 تومانی آماده کنید رو هست دیگه من که نمیتونم برگردم تاریخو عوض کنم بنده سخنرانی کردم 2009 گروهای با پرچم‌های سیاه در عراق و شام ظاهر خواهند شد اسمشون هم آیسیسه شروع میکنن سر بریدن به بنده گفتن تشویش از هان عمومی میکنی رام نمیدادن این برون بر خب شد یا نشد پیشگو که نیستیم پیش یا بنده گفتم که به احتمال زیاد در آمریکا هیلاری کلینتون رای میاره نشد در حالی که رای هیلاری کلینتون بیشتر هم بود 3 یا تا 5 میلیون رایش اشتباه نکنم بیشتر بود منتها تو سیستم تخیلی کالج الکترال های آمریکا ترامپ رای میاره بند حسابداری اقتصاد خوندم و مدیریت بحران این رشته تحصیلی علاقه مطالعاتیم در درجه اول ثقلین خیلی به قرآن و سیره اهل بیت علاقه دارم 70-80% وقت مطالعه بندر این میگیره با مفسرین در ارتباطم، یک نکته خاص پیدا کنم، شاز باشه چک میکنم، دنبال این بحثم. و نگاه هم به قرآن اینه که نگاهی باشه که به درد امروز ما بخوره. درست شد؟ اینم نیستش که خدای نکرده تأویل بکنیم. من برای یه لفظ جبت، شما نمیدونید تا لغتنامه های تا چه زبون هایی ما رفتیم چک کردیم. 3 سال پیش 2500 تومان من فقط کتاب زبان آرامی از آمازون خریدم برای اینکه عبارت های انجیل رو درست بفهمم. یعنی یه چیزی فراتر از اون چیزی که خود مسیحی ها هستن. مسیحی های انجیل رو دارن انگلیسی میخونن، من میخوام به زبونی که حضرت عیسی و حواریونش حرف میزدن بفهمم چیه. زبان آرامی بوده، زبان آرامی مرده تو دنیا، فقط تو شهر معلولای سوریه زنده است که اونم با چراغ سبز آمریکا و اسرائیل داعش زد پکون بندگون خدا رو، اونجا ایبی نداره، ولی جالبه. بعد بفهمم، رفتم آرامی به عبری گرفتم، آرامی به انگلیسی گرفتم، ببینم اینجا حضرت عیسی داره به دوتا از حواریونشون میگه بنو نرجس، ابا نرجس، پدران نرجس. از اون طرف ما داریم حضرت نرجس خاتون از نسل یکی از حواریونه. این نرجس رو برخلاف تمام آیات انجیل این یک مورد رو ترجمه کردن، گفت پدران نرجس، یعنی دقت کنید، با نرجس یعنی پدران لرزش، لرزه، رعد و برق. هیچو ترجمه نکردیم، یکی که ترجمه کرد. باید بفهمم که این آیه با اون بخش پیشگویی های دینی ما جور هست یا نی. این مستلزم هم که لغت رو برید چیکار کنید، برید پیدا کنید. نکته سوم هم این که ما تو مؤسسمون تقریبا یه دولتی، واحد امنیت غذا داریم، بچه‌های کارکشته و حرفه‌ای تو حوزه کشاورزی، واحد اقتصادی داریم، واحد سلامت داریم، واحد طراحی و مهندسی داریم. شما دیدید مدرن‌ترین اسلحه خودکار ما که مدعیم جاهای دیگه، اما حداقل ایران. شما ببینید اسپوتنیک ازش چه خبری زد، فخر صنعت ایران. بچه مهندسی اینجا داریم یا نداریم؟ ما مؤسسه‌مون الان اینجا واسه این عکسش هم براتون پخش می‌کنم. ما CNC 5 محوره ساختیم، دستگاه جوش استکاکی، اینا رو هیچ کس توی مملکت نمیتونه بسازه. یه مؤسسه که چی؟ به خاطر اینکه این فضایی که تو مؤسسه محاکمه، فضای این اداره ها نیست. طرف حال میکنه ساعت 10 صبح بیاد سر کار، بیاد. من اصراری ندارم وقتی این آدم خوابالویه به زور بیدارش کنم اینجوری باشه. 10 بیاد تا ساعت 8 شب باش سر کار. از خودش مخش هم تو اون ساعت کار میکنه. کل صبح بیاریش اصلا هیچ دیوونت میکنه. برای چی من باید خودم بذارم توی ساختار غلط؟ من واقعا چه قسم از عباس کنم بعد 7 صبح بیدار شد ما رمضان تو دفتر ما بچه‌ها ساعت 1 بعد از ظهر تازه میان سر کار، یا هم این که بلافاصله بعد از سحری میان سر کار تا 1 بعد از ظهر میان خونه‌شون. هر مدلی رو دوست داری خودت انتخاب کن، از نظر من مشکلی نداره. من چرا باید با نهادسازی‌های غلط له کنم بچه‌ها رو، جلو کارآمدیشون رو بگیرم؟ من دولتم. اکثریت این بچه‌ها هم به شما بگم، اکثریت این بچه‌ها دورکارن، اکثریت این بچه‌ها حقوق بگیر هم نیستن. مسئول مالی ما کارمند بانک، ساعت 3 بعد از ظهر هفته ما سرکنش مالی آخه نداریم، هفته یه روز ساعت 3 تا 4 بیاد دفتر کل حساب مالی ما رو جمع کنه، اصلا لزومی نداره. بعد بنای خودم رو بنده گذاشتم روی این تمدن. از ابتدا هم از 10 سال پیشم رو همین داشتم صحبت میکردم، چون موقعی که از فراماسونری و صهیونیسم داشتم میگفتم، اون طرف رو داشتم توضیح میدادم و بایدم با این مسائل شروع میکردم، چون بحثای این شکلی بین مردم گیرایی نداره. آقا نمیگیره. حضرت ابراهیمش دید یه جماعتی دارن خورشید میپرستن، خواست بره آگاهشون کنه، شروع کرد باشون خورشید پرستیدن. قرآن میفرماست چون که ادای خورشید پرستی در آوردن، باید تصویری باشه، جذاب باشه، حس کنجکاوی آدمو تحریک بکنه. خب همینم شما بحث فراماسونری، از 88 تا 90 راجع به فراماسونری صحبت کردم، 90 فیتیلشو کشیدم پایین. از 90 به بعد اگر بنده یک دونه سخنرانی پیدا کنم راجع به فراماسونری حرف بزنم، تموم. شیفت کردم رو جبهه حق، گفتم حالا بعد این برای کار کنیم. برای اینکه روی این برات کار کنیم چه؟ قرآن بفهمیم مهدویه. الان خیلی از شما بنده رو به عنوان چی میشناسید؟ سخنران مهدوی. مؤسسه مساف ما بزرگترین برگزار کننده دوره های مهدویت کل کشوره. اون بخش همون اسمش مهدیارانه. بیش از 15,000 نفر تا الان آموزش مربیگری مهدویت دادیم، نه اینکه دانشجو باشه، دانش آموز، مربی شده، مدرک میگیره طرف، تکمیلیش هم ادامه داره، بعد از اون هم ادامه داره که شما گرایش دیگه انتخاب میکنی زیر نظر حوزه علمیه. مرکز تخصصی مهدویت و بنیاد حضرت مهدی موعود، یکی زیر نظر آجای قرائتیه، یکی مرکز تخصصی که قومه. گفتیم آقا شما استاد بده، شما متون بده، بسم الله مردم رو بیا آموزش بدیم. من نمیتونم منتظر باشم دانشگاه شما درس مهدویت یا امام شناسی درست حسابی بذاره، نمیذاره، نهادسازی غلط صورت گرفته. اینجا عکسشه، داره شهادت رو حذف میکنه کتب درسی مبتنی بر SDGS. من اینجا باید چیکار کنم؟ نمیتونم بخوابم، نمیتونم بخوابم تلویزیون میخواد راجع به مهدویت حرف بزنه، یه دونه برنامه درست تلویزیون نداره راجع به مهدویت، کله زهر جمعه برنامه من این از دستم برمیاد. کانال تلگرامی من 200K عضو داره، همین کام 60K کف بیوشه که از خیلی از کانالای رانتی فلان چگالیش بالاتره، با 500K کف بیوش که اسکرول فقط بخوره در واقع داره، میبینی طرف 28K از 500K 28K، این از 200K 60K کف بیومونه. این اندازه ماتونه، بیشتر از اینم از دستم بر نمیاد. تو سخنرانم کمتر پیش میاد یه نفر حنجرشو عمل کنه. بس که داد زدیم، 5 دورم کل اینا رفتیم چرخیدیم. شما بیا بگو این بخش از حرف درست بود یا نبود. اصلا بر این مبنا شما چرا تو حوزه‌های مختلف وارد میشی؟ میتونم خوب کار میکنم. کجاشو غلط گفتم بیا جوابم بده. نمیتونی. سخنرانی که راجع به صنعت کشاورزی تموم شده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تماس گرفته، آقا پاورپوینت تو میدی؟ بشنم. سخنرانی کشاورزی من کجا کردم؟ پردیس کشاورزی دانشگاه تهران کرج. دیگه استاداش نشستن، یه دونه معاون وزیر جهاد کشاورزی تو جلسه بوده، دیگه کجا باید بری ارائه بدی بحث کشاورزی رو؟ من نمیدونم والله. راجع به نمادشناسی صحبت کردم، نمادهای گمشده دانشگاه هنر، دیگه چیکار کنم؟ راجع به اقتصاد صحبت کردم، دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه، کجا باید برم حرف بزنم؟ اینا خیلی جالبن، نمیتونن جواب پیدا کنن، میگن چرا تو زمینای مختلف خوب کار میکنن. همین حرفا ما که کسی نیستیم، به شهید مطهری هم میگفتن. شهید مطهری دید رمانای سکس مملکت رو گرفته، نشست کتاب قصه نوشت. منم دارم این کارو میکنم، قصه های مهدوی برای بچهای زیر 7 سال. 50 تا قصه تو الان نوشتیم، 110 تا هم بنامونه، هر 50 تاشو خوندم. خرس کوچولو رفت به پیشی کوچولو گفت میو میو نمیره، همه رو دارم خودم میخونم میذارم. چیکار کنم وقتی دارم میبینم بنتن و کوفت و زهرمار اومدن مخ بچهای ما رو گرفتن؟ بشینم لم بدم؟ من تا بی تفاوت بشم. میرید از اون طرف کمونیسم مارکسیسم اومده فلان کتابش مینوشت. آقا بالا منبرها شعر و زیاد دارن میگن در مورد عاشورا، حماسه حسینیشو مینوشت. از اون طرف یوی میدید که مسئله جنسی چی شد؟ آقا اخلاق جنسیشو نوشت. اون طرف میدید دارن که دو قطبی بیخود بین مذهب و ملیت به وجود میارن، خدمات متقابل اسلام ایرانشو نوشت. همین حرفو بهش میزدن، میگفتن به تو چه ربطی داره به توی آخون که برداشتی در مورد تاریخ ساسانیان حرف میزنی؟ به تو چه که به جان ناس و ویلدورانت سورس میدی؟ تو چه میفهمی ویلدورانت؟ اخراجش کردن. حرف من نیست، خدمات متقابل اسلام ایرانو بخون، اگه ایرادی داری براش بنویس. بنویس نقدی بر خدمات متقابل اسلام ایران. امروز من اومدم اینجا راجع به تقابل تمدنی صحبت کردم، گفتم 13 جلسه رو من مجبورم خلاصه بخشاشو بگم. اینجا بیا بگو این بخشش بنابر این آیه قرآن جور نیست. من دستتو میبوسم، چرا؟ چون به دردم میخونه آیه قرآنه، من کاملتر میکنه. این ببین اگه این باشه ما کلن ابو علی سینا رو باید بنزیم کنار. اینا چرا شاعر بودن، پزشک بودن، منجم بودن، فیلسوف بودن؟ اینا میخوان مخ ما رو تکبودی بار بیارن. بسیاری از این مطالعات میان رشته‌ایه بابا، تو هم باید جامعه شناسی بدونی، هم زبان شناسی بدونی، هم یه خورده از دین سرت بشه. ها تو در مورد قرآن صحبت میکنی، حداقلش اینه که اینه تو این عرصه ها میرم سراغ متخصصینش، میرم میگم حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر این آیه چیه، این دو مدل منافق با هم چه فرقی دارن، چرا معصوم اینجا فرموده یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، یعنی کفار بالمنافقین. بعد میرم تو سیره میبینم عجب امیرالمومنین اشعث ابن قیس و بالای منبر بهش میفرماد اسکت منافق ابن کافر، ساکت شد منافق به سر کافر. بعد مسئول سپاه یمنی های امیرالمومنینه، کار دستش داده. یا علی تو خودت داره بهش میگه منافق، کار دستش میده. میگه آره اینجا کار دستش ندم، اونجا کار دستم میده. بذار اینجا کار دستش بدم، خطرش کمتره. تا موقعی من نفوذیا رو باید اینجوری کنترل کنم تا موقعی که بتونم پیاده نظامشونو چیکار کنم، تربیت کنم که به حرفش گوش ندن. تو همه جا میبینی ساری و جاری. فلذا اینه عزیزان، اگر این سوال براتون تکرار میشه من همینجا جواب دارم. اینا چی دارن؟ من بارها عرض کردم، گفتم که آقا جون تو بحث شفافیت، توی بحث تمام اینا پیشگام بودن بنده دیگه. شما تو گوگل یکی دونه گوشی در بیاره بنویسه سخنرانی شفافیت، هیچ اسمی ننویسه. بریم آفرای گوگل چیه؟ آفرای گوگل بر چی مبتنی؟ تری بر چی الگوریتمش مبتنی؟ بر چی؟ یک زمان، تکرار، چی چی چی، او ده ها فاکتور داره دیگه. خب برید نگاه کنید. چرا یه سوال، چرا اینا نمیان مناظره؟ چرا اینا میترسن مناظره؟ چرا نمیان حرف ما رو وردارن تو اینترنت بذارن بعدش رو حرف ما حرف بزنن بگن اشتباه بود؟ هیچگاه وارد این بحثا نخواهند شد، چون ورود به این بحثا اصلا بحثی رو رامیندازه که بازنده خودشونن. شک نکنید. دیوونم من بیام او رافی پور گفته شلوار جن، نمیدونم جنه، بعد لابد بسم الله بگی شلوار یارو هم در میاد. حرفا چی چیه؟ آینده نیوزی که این حرفو برای من نوش، اون موقع معروف بود مال پسر، مال یکی از آقازاده هاست. شاکی بود، من به باباش تیکه مینداختم یا اومد اینو نوشت. اومدن اینو نوشتن، بعد من جواب دادم. گفتم آقا من چه اینجوری گفتم؟ این یه بخشو تقطیع کردید. من دارم میگم فرقه کاربونری ها که در ایتالیا در شهر جنوا زندگی میکردن تو صنف کاربون چیه؟ زغال سنگ بودن. اینها شلوارای لی ساختن برای چی؟ برای کارشون. طبعاً شلواریلیشون بعد مشکی می بود به رنگ زغال سنگ، گیر دادن آبیش کردن. یکی از فرقای ماسونری بودن. بعد اونجا بحث شد که اینها بر مبنای جنوای چیز گذاشتن یا مستر دجین فراماسونری. اینو گفتم وارفیکو گفتین جن اون سوم داره. ببین شما الان برید تو ویکی‌پدیا ببین شر به رای می‌نویسن در مورد ما. هر چی هم درستش می‌کنم دوباره صبح بلند میشه همونه، برای اینکه تو رو مسخره بشناسنت. پرسپولیس میبره خدای بسته دیگه، خسته شدیم. استقلال میبره، مارمزون میشه، شنبه میشه، میخوای بری سر کار. اینه کجا میتونن بیان بشینن جواب بدن؟ جز تمسخر چی دیدید خدا وکیلی؟ متوجه شدید؟ من دیگه جز این از دستم، من اهل مطالعه ام، روزی شاید 16-17 ساعت کتاب بخونم، مطالعه کنم، صبح میزنم بیرون الا اینکه یه سخنرانی یا جلسه داشته باشم. تعداد سخنرانی ها هم این 3-4 سال گذشته نسبت به قبل به شدت کاهش پیدا کرد. شاید مثلا هولوش مثلا 16-18 زیاد بشه، یا 6-7 سخنرانی برم، 6-7 هم بیشتر نمیرم، یا محرم یه هیئت برم. حتی محرم شما برید بگردید منبری هایی رو پیدا بکنی که معروف باشن، کشوری باشن، سرشون سر کله بشونن، اما 5 شب بیشتر منبر نرن. من هم شادم خیلی محرم ها 5 شب بیشتر نرفتم. فاطمیه یه ده هست 5 شب، مثلا ده فاطمیه فلانجا میخوام مراسمه 5 شب بیشتر، 5 شبش میشینم مثلا استفاده میکنم مطلب، نمیخوام حرف تکراری بزنم به مردم. بعد این سازه تمدنی اینقدر مطلب داره که شما تا آخر عمرت حرف بزنی تموم نمیشه. از اقتصادش بگی، از سیاستش بگی، از تعاملات بازارش بگی، از مسائل جنسیش بگی، از ورزشش بگی، کجاش میمون ها؟ شما دارید دو تا تمدن، جبهه خیر و جبهه شر با هم درگیرن. این میشه مساف ما، یعنی چی؟ مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم، فراماسونی، مقابله با اینا، منتظران صیحه آسمانی فرجم از یه جهت دیگه مخففش یعنی میشه. اصلا ما از اول دنبال همین بودیم. من نه تغییر رویه دادم، اول جبهه دشمن. چرا جبهه دشمن اول تبیین کردی؟ قرآن به میاد داد. کجا؟ لا اله الا الله و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اول از نفی شروع میکنه بعد ایجابی. الان هم دارم ایجابی میکنم. راجع به اقتصاد نظر دادم، راجع به خانواده حرف داریم، ما گفتم برای بانکداری حرف داریم، برای اصلاح بانکداری حرف داریم، برای اصلاح ساختار نظارتی حرف داریم. حداقل بنده هفته یک روز با یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه دارم رو بحث نظارت و اقتصاد. کدوم بخشش رو میخواد من براتون بگم؟ بسیاری از این قوانینی که امروز مجلس ما داره حرفش زده میشه، من نمیگم اولین اما حداقل دومین بودم که توی مملکت دادشو زدم. اگه شما امروز شفافیت آرای نمایندگان میشنوی به گوشتون خورده، به خاطر 5 سال 6 سال جیغ و داد کردن ما هاست. اگه قانون ویسل بلوئر امروز داره بحث میشه تو مجلس، میخواد تصویب بشه که به افشا کنندگان فساد هدیه بدن، جایزه بدن، یه درصدی بدن. جالب، من اونجا با آدمی که میخواد این کار بکنه داشتم صحبت میکردم، گفتم این قانون از معروف قانون آبراهام لینکلن ویسل بلوئر دمنده در سود، این قانون تمام ایراداتش گرفته شده، خواستید انجام بدید اما اسلامی نی. گفت چرا؟ گفتم چون مبتنی بر پوله. ببین چون از تو دل تمدن اونا در اومده. گفتم من این نگرانی دارم، اینو بعد یه فکری بابتش کرد. گفت برو بابا همین شما درست کنیم مملکت آ بهشت میشه فلان. گفتم انتظار نداشته باش اینجوری هم نیست. چون تو با خودت میگی آقا ما سپاهو بیایم منظم کنیم، درجه بیاریم، اینا هم احترام بزنن، درست بشه فلان، یعنی ای درجه دیگه دیگه بخوام. چون تضاد، تضاد ذاتیه بچه‌ها.
آب متاسفم
من
دیدم
سوالی که
اما سوالی
که فرمودن من اصلا دکتر کوی من ما بین آقا جون چش من سری بگم بله
بیشتر تو میگم
از صلوات گرفتن کار چیزه نامردیه، چون این بچه‌ها مسلمون هم بالاخره صلوات رو میفرستن هر کاریشون بکنی. خب آقا راجب ارتباط محضر شما عرض کنم. ببینید آقا ما مؤسسمون خب خدا شاهده به همین مسجد، به همین گنبد، به همین محراب، به همین خدا پیغمبر تمام مقدسات سوگند، یک ریال از هیچ جا بودجه نداریم، کاملا مردمی. اگر تماس میگیرید دیر جوابتون رو میدن حق بدید، یه نفر آدمه هزار تا تماس. اون موقع است که شما 30 خط داشته باشی مثل این شرکت ها بشینی 30 آدم بنشونی تا کار انجام بشه. نداریم، پولشو نداریم. دفترمونم یه جای متوسط به خیلی پایین تهرانه. مستاجرم هستیم، معمولا 2-3 سال قرارداد می‌بندیم، بعد اجاره یوهی انقدر میره بالا که ما داریم همجوری میریم عقب. ما داریم از شهر دیگه میریم خارج چیم دیگه. احتمالاً مثلا 3-4 سال دیگه ورامین اونورا بعد دنبال ما بگردی پاکدشت و اون طرفا. درست شد. این اولا اگر یه وقت میرید آقا چرا جواب ما رو دیر میدن فلان، واقعا دلیلش اینه. این مستلزم اینه که متناسب با مراجعاتت شما چی داشته باشی؟ پاسخگو داشته باشی. نمیتونی تلفن گویا گذاشتیم صداتون رو ضبط کنیم، انقدر الحمدلله مراجعه وجود داره دائم اشغال تلفنه. میخوای بری از این خطایی که نمیدونم یک شرکت مرکتو دارم میگیرم چند ده میلیون تو برام پول بدی، شمارهشون هم چی باشه فلان باشه بم. این نکته. نکته اون راجع به همکاری. ما هدفمون کارآمد کردن مملکت، با چپ و راست کاری نداریم. من با این دولت به لحاظ ریشه و فکری تضاد جدی دارم و مطمئنم این ذره کار رو درست نخواهند کرد و روز به روز بدتر خواهند کرد. خب اما تمام قد از آقای حجتی دارم دفاع میکنم، وزیر کشاورزیش، با تمام نقدی که سر ماجرای گوشت دارم. چرا؟ چون میبینم سر ماجرای قانون تمرکز کار درستی صورت گرفته و واسطه باید همین باشه. چون میدونم اگر حجتی رو بزنن کنار قانون تمرکز که اصلا شما خیلیتون نمیدونید چی هست، میشکوننش و وزارت تجارت و بازرگانی ما دوباره آزاد میشه، شکل میگیره و اسم اصلی اون وزارت خونه وزارت وارداته. همین 4 تا کارخونه هم تعطیل خواهند شد، چون میدونم بستن برای اینکه بتونن معادل دلاری اون طرف ریال داشته باشن و این راهی نداره جز چی؟ واردات کالا. من از هند برنج میارم، به دولت نفت فروختم، تهاتر کردم کالا با کالا، میارم اینجا من دولت برنجو میفروشم، از مردم ریال میگیرم. به درک فلان تولید کنندم کله پاشون، به درک فلان برنج کارشون. شما برید ببینید آقای کلانتری چی میگه، یه خودکفایی کشاورزی مزخرف است. آقای نوبخ میگه ما بیشتر از این نمیتونیم به کشاورز کمک کنیم. خدا شاهده اگر در مقایسه با کشورهای غربی اینا 1/100 کمک کرده باشه، در مقایسه با اتحادیه اروپا اگر اینا کمک کرده باشن، اینا کشاورز رو میزنن زمین له میکنن، بعد میخوان یکم کمکش کنن بدبخت بیچاره رو. خب همون نیمچه کمک هم میخوان میکنن، همینا مننت میزنن، انگار صدقه دارن بهش میدن. ضریب خودکفایی غذا تو آمریکا میدونید چنده؟ ضریب خودکفایی غذا اگه توی کشور 1 باشه میدونه چی؟ یعنی کل جمعیت خودش رو میتونه غذا بده. منظور اون از غذا غذای اساسی ها، غلات، جو، گندم اینا. ضریب خودکفایی آمریکا 328 میلیون جمعیت داره، 300 میلیون جهنم و ضرر. ضریب خودکفایی 1 باشه یعنی کل مردم خودش رو میتونه غذا بده با فرهنگ غذایی خودش. ممکنه تو فرهنگ غذایی اینا ذرت بیشتر از گندم باشه، ما بیشتر نون بخوریم. متوجه شدید؟ فکر کن ضریب خودکفاییش چند باشه خوبه؟ 11. نصف کره زمین میتونه غذا بده. بعد خودکفایی برای ما مزخرفه، برای 80 میلیون کشور وسیع ایران. آب هست ولی کم هست، مال ما نیست، مال اونوری هست، مال جاسوس هست. بچه هواشناسی اینجا داریم؟ بچه هواشناسی دارید؟ شما دارید؟ دو سال پیش من تو سخنرانیم گفتم، گفتم دوره 30 سالی خوشسالی ایران تموم شده، ما وارد دوره 30 سالی ترسالی شدیم. جریانات اقیانوس اطلس شمالی فازش به شدت منفی شده، یعنی جریانات که از اون طرف داره میاد بخار آب داره، منتظر باشید بارندگی ها زیاد بشه، دریاچه ارومیه احیا میشه خودش با بارندگی، اون رود هیرمند و دریاچه اونجا همه درست میشه، صدا اینا در نمیاد. چرا؟ امسال بارندگی نسبت به پارسال بیشتر بوده نبوده؟ خود آقایان میگن 180% از پارسال و 34% بیشتر از متوسط بارندگی ایران. خب این نتیجه چرا نمیگن؟ چون میخوان یه عده میخوان مردم فقط تو استرس باشن، بیمارن. یه عده میخوان مردم روانی کنن مردم. یه عده میخوان مردم بگن آقا ما آب نداریم پس چرا باید خودمون غذا بکاریم؟ از خارج وارد کنیم. و سوال من اینه، اگر خارج که داروی سرطانی را تحریم کرد، گندم را هم تحریک کرد، چه میکنی؟ هیچ وقت گشنگی میمیری؟ نه، یه راه دیگه داره. چرا گشنگی بمیریم؟ دستمون بریم بالا. هدف اینه. این تمدن باید حد دستش بره بالا. این نگاه تمدنی داره، تقابل تمدنی درست کرده. داره وارد دولت سازی میشه. ما ساختارا رو باید تغییر بدیم. ما مجلسمون باید شفافیت بیاره، تمام نهادها باید برن زیر نظر مردم. همه جا از نهادهای زیر نظر رهبری گرفته تا دولت، قوه قضاییه، قوه مجریه، همه باید برن زیر سوال. جز اسناد و اطلاعات محرمانه هیچ چیزی از مردم نباید پنهان بمونه. این حرف منه. برای همون یه بخشایش که به قوه قضاییه میگه اونوری بعدشون میاد سانسور، یه بخشش اینوری میگی. رئیس فراکسیون شفافیت مملکت ما کیه تو مجلس؟ میدونید مخالف شفافیت آرا نمایندگانه؟ میدونی اینو هر جای دنیا بگید به پناهندگی میدن. بگی رئیس فراکسیون شفافیت ما مخالف شفافیته آرا نمایندگانه، یعنی چی؟ آدم داره دیوونه میشه خدا شاهده. اما بحث بر سر اینا نیستش که. برو ببینم مسترهای حرم امام رضا شروع میشه بحث کردن، برو ببینم علم الهدا چی گفت، این یارو اینجا چی کار کرده، حرفای بی خود جانبی که 40 سال چپ و راست عوض بشن، همون ریل غلط اقتصادی ما داره دام پیدا میکنه. ببخشید اینجا من مجبور شدم یه توضیح هم بدم، این یکی انصافا دیگه حق نداشتم بگم، قبول دارم، من فقط قرار بود راضی به ارتباط و مؤسسه هم بگم. مثالم اینه، تو هر بخشی که کارآمدی بتونیم ایجاد کنیم بخشش رو به وجود میاریم. میتونید بسم الله سایت masaf.ir، همین masaf تو تمام شبکه‌های اجتماعی هم اسمش هست، تلگرام، بله، خیر، نمیدونم چی، اینستا، همه جاست. من خودم هم تو هیچ شبکه اجتماعی صفحه‌ای ندارم عزیزان، فقط تو توییتر. اونم انقدر به نقل از قول ما چرت و پرت نوشتن، تهمت زدن، دروغ نوشتن، بعد اونو آقایون برانداز مبنا قرار میدن، رایفین چرت و پرت گفته، مجبور شدم بیام که بگم آقا این مال من اصلی اینجاست، اگه حرف زدم اینجا دارم میزنم. کسی فرمایشی داشت گفتم سایت مصافی تو این شبکه ها ادمین داره دیگه، تمام بخشش میتونید فعالیت کنید، بزنید همین کانال مصاف بیا تو بخش بایوشو نگاه بکنید، باز بکنید، از بخش بازی و گیم ما داریم تا تولید نمیدونم صنعتی و نمیدونم هر چیزی که به ذهنتون برسه. پیرزن هم خفه میکنه. تموم شد آقا.
دو تا پیشنهاد ما در قرار بخش هست. من اجازت هم دیگه بحث رو تمام میکنم با یه ذکر یک صلوات.
اللهم صل علی محمد. آقا اونه هم چه سوالات مونده بیاد جلو تو را من که بپرسید.